بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم به حضار گرامی. با عرض سپاس از شما و جلسه دوم از سلسله مجالس علمی موقوفات مرحوم دکتر محمود افشار را آغاز میکنیم. چنان که ملاحظه فرمودید، امروز اختصاص داره به بررسی این موضوع مربوط به فردوسی و روایات ملی ایران که در خدمت دوست و استاد ارجمند جناب آقای دکتر خطیبی هستیم. در خصوص این موضوع بحث میکنیم. روز 25 اردیبهشت در تقویم ما به نام و یاد فردوسی ثبت شده و رسم بسیار نیکویی است که در این روز تقریبا در همه جای ایران هر کس به فراخور حال درباره فردوسی و شاهنامه به اندازه خودش فعالیت میکنه و در این خصوص سخن گفته میشه، برنامه های اجرا میشه و جاش هم هست. فردوسی و شاهنامه نه فقط از این جهت که به ملیت ما و به زبان ما بستگی داره و به کشور ما بستگی داره، از این جهت یک اثر جهانی است، واقعا قابل اعتناست. و البته اون چیزی که امروز در این خصوص میخواییم در اینجا صحبت بکنیم، که من یک مقدمه باید عرض بکنم، این است که با وجود شهرت به سزای فردوسی و شاهنامه که درباره او صدها و بلکه هزاران جلد کتاب به زبانهای مختلف نوشته شده و سخنرانی‌های زیادی شده و در فرهنگ ما کمتر کتابی، شاید در فرهنگ عوام ما، عامیانه ما، کمتر کتابی و کمتر شخصیتی به اندازه فردوسی تا این حد نفوذ داشته و نه فقط عرض کنم در جنبه‌های ادبی بلکه در جنبه‌های هنری مثل هنر تصویرگری و عرض کنم که هنرهای نمایشی هم می‌شود گفت که فردوسی و شاهنامه یک مجلا و یک عرض کنم که جایگاهی دارن برای خودشون. از این جهت هر چه درباره او سخن گفته بشه و بحث بشه جاش هست. ولی واقعی نستش که نه فقط کسایی که ممکنه که با این بحث چندان آشنایی ندارند و ممکنه کتاب‌های زیادی راجع به فردوسی و شاهنامه نخونده باشن یا فرصت نکرده باشن خود شاهنامه رو بخونن، حتی در بین خواص ما هم یه قدری درباره فردوسی و شاهنامه جفا صورت میگیره، بی اطلاعی هست و مجلس امروز ما در واقع بحث در این خصوص هست که ما تا یه حدی اطلاعات عمومی رو در این زمینه تا حدی که امکان هست در این یک ساعت خورده‌ای بالا ببریم و گفته بشه درباره این که اصلا فردوسی که بود، چه کرد، در شاهنامه رو برای چه سرود و بر اساس چه مآخذی سرود. و این نکته بسیار مهمیه که در واقع شاهنامه فردوسی تجلی تمام اون تلقی است که ایرانی ها از قبل از اسلام و بعد از اسلام از تاریخ و گذشته خودشون داشتن. تاریخ چه بشود گفت اساطیری یا افسانه‌ای و اون قسمتی که از جایی که وارد تاریخ میشه و هیچ مأخذ دیگری به این کاملی و به این زیبایی و به این خوبی این شرایط در خودش جمع نکرده. البته امروز ما این جلسه رو همونطور که در پوسترها هم ملاحظه میکنید اختصاص دادیم به نام و افتخار جناب آقای دکتر سید محمد دبیرسیاقی، استاد محترم که سالهای زیادی از عمر خودشون رو وقف ادبیات فارسی کردن، چه در مؤسسه لغتنامه ده خدا و به طرق دیگری، و البته جایزه یکی از جایزه های این موقوفات هم به ایشون اعطا شده و ایشون دو جلد کتاب کشف الابیات شاهنامه هم نوشتن. و در نظر داشته باشید که برخلاف امروز که پیدا کردن شاید یه بیت یا یه کلمه در شاهنامه چندان دشوار نیست، در اون زمانی که ایشون این کار کرده کار سختی بوده و جاش بود که امروز این به نام ایشون نامگذاری بشه. بنده خیلی خوشحالم که آقای دوست و استاد ارجمند جناب آقای دکتر خطیبی با گرفتاریایی که دارن، به خصوص در این ایام دارن، با توجه به تخصصی که دارن، قبول زحمت کردن که امروز در خدمتشون باشیم و بحث میکنیم با هم در این خصوص. و فقط فرقی که با جلسه قبل داره، من اینو با تذکر خدمت دوستان عرض بکنم، اون نستش که هر کسی سوالی داره، ما یه وقتی رو اختصاص خواهیم داد به سوالات، اسمشون رو بنویسن و به دوستمون آقای علمداری بدن که ما به نوبت اون سوالا رو یا اگه نکته‌ای یا هر نوع نظری هست اون رو مطرح کنیم. چون همونطور که عرض کردم دفعه قبل هم و این دفعه هم تاکید میکنم، میبایستی به صورت بحث و گفتگو و اظهار نظر پیش بره و این چیزیست که ما فکر میکنیم که از توش منافع زیادی به دست خواهد اومد. در حال حاضر از دوست ارجمندم و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خطیبی خواهش میکنم تشریف بیارن و در عرصه در خدمتشون باشیم. خیلی خیلی محبت فرمودین، لطف کردین. عرض کنم که شما آقای دکتر خطیبی میدونم که از سالهای پیش، حتی اون زمانی که در مرکز دارالمعارف بودین، هم وجهه همت خودتون قرار داده بودید هم شاهنامه و هم فردوسی و هم عرض کنم که جو تاریخی که فردوسی در اون زندگی میکرد. من اول خواهش میکنم که یک مختصری در این خصوص بفرمایید تا وارد بحث اون مأخذ بشیم که علاقه شما به فردوسی و شاهنامه عرض کنم که بیشتر از چه جنبه‌ای شروع شد؟ آیا فقط به خاطری که ایرانی بودین یا شاهنامه رو علاقه داشتید یا فکر میکردید که همه الان هم که دارید کار میکنید چه چیزی شما رو به این بحث جلب میکنه؟
به نام جهان داور کردگار، این مصرع پایانی شاهنامه است و مصرع آغاز شاهنامه هست به نام خداوند جان و خرد. شما ببینین فردوسی وقتی که آغاز میکنه شاهنامه رو و 30 سال بعد که به پایان میرسونه چطور باز با نام و یاد خدا به پایان میرسونه و یادش نمیره. عرض سلام دارم خدمت حضار گرامی، سپاسگزارم از دوستان عزیزم. اول دکتر زندیات، دکتر محمود افشار و پسرشون استاد ایرج افشار، یاد کنیم از این دو عزیز که این محافل، این مجالس به همت اوناست و ما وظیفه داریم که یاد کنیم از هر دو بزرگوار و عمر با عزت برای استاد ارجمند دکتر محمد دبیر سیاقی که گفتند چه خدمات گرانبهایی به زبان ادبیات فارسی انجام دادند. من امروز خیلی شادمانم که در جمع عزیزان حضور پیدا کردم و سپاسگزاری کنم از استاد نازنینم که افتخار هر ایرانی است، افتخار هر ایرانی است و شاهنامه شناس، فرهنگ نویس و کارهای عظیمی در زمینه زبان ادبیات فارسی انجام دادن و افتخار ایرانیان جناب آقای دکتر حسن انوری که اینجا حضور پیدا کردن و خب کار منو کمی سخت تر کردن که چگونه چقدر بر ژرف دریا بری به دیوانگی ماند این داوری و کار من خیلی سخت‌تر شده و هنوز ما به دو تا شرحی که بر داستان رستم اسفندیار، رستم سهراب نوشتن و مراجعه می‌کنیم و نکات هنوز بعد از این همه سال، این همه سال نکاتی که گفتن احساس می‌کنم کاملا درسته و توی مقالات من بهش به هر حال ارجاع دادم و توجه کردم. خب حالا با این مقدمات میرسیم به دعوا پرسش دوست چندین ساله ما استاد علی بهرامیان که فکر کنم 25 سال پیش در مرکز دارالمعارف هر دوی ما زیر دست استاد علامه دکتر عباس زریاب خویی بهرامیان، بازم پشتم لرزید. بله. هر بار که یاد بکنیم و سالیانی که در کنار استاد بودیم و یاد گرفتیم همه چیز، نه فقط درس، نه فقط ادبیات، تاریخ که انسان بزرگ و برجسته بود که من باز در بحث خودم در مورد شاهنامه دوباره از او یاد میکنم و هر وقت که به یادش میافتم ببخشید. این انسان کم نظیر، بی‌نظیر در تاریخ معاصر ما. و خب یادی کردیم از استاد عباس زریا و خود استاد بهرامیانم میدونن که از چه زمانی من به شاهنامه علاقه‌مند شدم. این لطف دوستانه، فکر کنم 25 سال پیش بود، یه سری مدخل های مربوط به حماسه ملی مثل ابو منصور عبدالرزاق، ابو منصور معمری و بقیه شخصیت هایی که به هر حال به نوعی به شاهنامه ارتباط داشتن. خب شاهنامه رو قبلا خب خوندی بودم، ولی موقعی نوشتن این مدخل ها، همه میدونن که مدخل های دارتومانوف بزرگ اسلامی چقدر سخته و باید همه منابع دیده بشه و عمیق هم دید بشه. خب عمیق‌تر با شاهنامه آشنا شدم. یه بار من رو چنان جذب کرد که یه روز به خودم گفتم که من تا پایان عمر تعهد با خودم عهد بستم تا پایان عمر درباره شاهنامه تحقیق کنم. و امروز که در خدمت شما هستم تا حدی خب به این پیمان خودم وفادار موندم و تا عمر دارم فقط درباره شاهنامه تحقیق بکنم، پژوهش بکنم اگر عمری باشه. این یه نکته. نکته دوم در مورد پرسشی که باز استاد بهرامیان کردن در مورد فردوسی، که زمانی فردوسی چه بود و چگونه این شاهنامه. آقای بهرامیان شما اگر هر موقع دوست داشتید صحبت منو میتونی قطع کنید، چون قرار بس سخنرانی نیست. بله. اصلا اینجا جمع شدیم گفتگو کنیم. خب هر وقت دوست داشتید صحبت منو قطع کنید و بعد این محافل من بیشتر واقعیت رو بگم طرفدار بحث و پرسش و پاسخ دوستانم، یعنی اینکه ممکنه واقعا به اصطلاح ذهن شما پرسشی داشته باشید حتما مطرح کنی در بعد از اینکه صحبت‌های من و استاد بهرامیان به پایان رسید، حتما مطرح کن. ما هستیم، هم آقای بهرامیان و هم بنده استاد عزیزمون دکتر از اولی هم اینجا تشریف دارن،
افتخار دادن
امروز که اینجا هستن و پاسخ بدیم. خب من در مورد موقعیت در واقع زمان فردوسی رو من یک در واقع به کوتاهی، البته بحث واقعیت اصلی ما این که با آقای بهرامیان صحبت کردیم یه بحث در مورد منابع شاهنامه، این روایات خب ملی ما از کجا اومده و چگونه در شاهنامه گرد آمده، چگونه در شاهنامه گرد اومده، بحث اصلی با این است. ولی در حول و حوش این بحث خب حتما آقای بهرامیان ممکنه مسائل دیگری پیش بکشه که روز بزرگداشت به هر حال فردوسیه و بزرگداشت سرور همه ما و یک شخصیت منحصر به فرد در تاریخ ایران و جهان به نظر من. حالا اون موقعیت فردوسی رو، در زبانی فردوسی رو که چگونه این شاهکار عظیم خلق شد، چگونه و چرا؟ اولین نکته این که استاد شفیعی کدکنی بحثی رو مطرح میکنن، بحث جامعه شناسیه و خب بسیار مهمه. من این بحث رو مطرح میکنم، میگه خیلی خلاصه اینه که در زمانه فردوسی این سوال اول مطرح میکنه، چرا این حماسه های بزرگ جهانی باید در طوس باشه؟ و اصابش هم میدونیم ما، فردوسی، اسدی، دقیقی و بقیه. خب چرا در طوس؟ بعد به این پرسش این گونه جواب میده که در زمانی قبل از فردوسی اعراب در اونجا نفوذ داشتن. حتی اشاره میکنه، یه روایتی رو میاره که در کوچه های بست عربی صحبت میکردن. پس شاهنامه عکس العمل بوده در برابر این عرب گرایی در زمان پیش از فردوسی. پس این باستاب در واقع این ظهور فردوسی و دیگر شخصیت های حماسه سرا مثل دقیقی و دیگران رو اینگونه بیان میکنه. خب این از یه منظر جامعه شناسی ما داریم، مردم شناسی نگاه میکنیم به قضیه و این نظر استاد شفیع برای من بسیار محترمه. اما اون چیزی که من میخوام بهش توجه بدم، شاید جایی هم گفتم خیلی اشاره وار میگذرم، و این به این مسئله مربوط میشه که به این مسئله مربوط میشه که غالبا میگن که فردوسی زبان فارسی رو احیا کرده. خب پس زبان فارسی باید مرده بوده در زبان فردوسی و فردوسی آن را احیا کرده باشه. خب این تلقی میشه. یا اگر فردوسی نبود ما امروز به عربی صحبت میکردیم. این بساره خیلی مطرح میشه، این روزا هم شما حتما شنیدین. و یا اینکه ایران رو زنده کرد و بقیه امثالی. من به نظر من این تلقی ها تلقی های درستی نیست. یعنی چی؟ یعنی که شاهکارهای بزرگ جهانی هیچ وقت در سرزمین برهوت ظهور نمی کنن. شما کدوم از این شاهکارهای بزرگ جهانی رو دیدین که یک زمینهای مساعدی برای ظهور اونها نباشه؟ ایلیاد، انئید و بقیه در واقع شاهکارهای بزرگ جهانی. پس در زمان فردوسی هم باید زمینهای مناسب برای ظهور شاهنامه به وجود اومده باشه. خب این زمینها وجود داشته. اتفاقا در زمان فردوسی زبان فارسی در اوج خودشه. یعنی ما میبینیم که رودکی رو مثال بزنیم، حالا امروزه ذوق ایرانیان عوض شد واقعا و حیف که عوض شد، روی آوردن به قصیده و بعد اون در واقع غزلهای عرفانی و بعد اون ذوق ایرانی ها واقعا عوض شد و نتونستن اشعار امثال رودکی و دیگران رو حفظ کنن و رودکی ظهور کرد. و بعد ما بعد قبل از شاهنامه میبینیم که ما شاهنامه مختلفی داریم، نامش هست، نمونده برای ما به خاطر شاهنامه فردوسی نمونده. خب مثلا شاهنامه ابو علی بلخی در کتاب آثار باقی ابوریحان بیرونی ما داریم، شاهنامه مسعودی مروزی، شاهنامه ابوالمؤید بلخی و شاهنامه دقیقی. خود فردوسی میگه این راهبر من بود. بعد اتفاقا توی کرمان ما یه بحثی داشتیم، اتفاقا توی دانشگاه کرمان برای شما هم شاید جالب باشه، یکی از شاهنامه شناسای عزیز اسمش هم میبرم، آقای مصطفی جیهونی هم تشریف داشتن اونجا و یه میزگردی بود و بعد آقای جیهونی گفتش که این هزار بیت دقیقی که فردوسی با امانت در شاهنامه حفظ کرده نشون میده که اگر کشته نمیشد دقیقی و قرار بود کل شاهنامه رو به سرایت امروز هیچی از شاهنامه ما نداشتیم، از بین میرفت. یعنی شاهنامه ما نداشتیم، مثل شاهنامه مسعودی مروزی، مثل شاهنامه های دیگر از دست میرفت. من واقعیت به شدت مخالفت کردم در اون جلسه و استدلال من همین بود. گفتم که ما وقتی که الان هزار بیت دقیقی رو مقایسه میکنیم، بله فردوسی گفته بسی بیت ناتندرست آمده. خب در وقتی شاهکار خودش رو مقایسه میکنه با هزار بیت دقیقی میگه که خب به هر حال بیت های ناتندرست داره، ولی از طرف دیگه میگه همون راهبر من بود در حماسه سرایی. خب در واقع قبل از او این حماسه رو شروع کرد، حماسه سرایی رو شروع کرده بود. خب پس دقیقی شاعر بزرگی بود و اگر ما امروزه هم میایم مقایسه میکنیم هزار بیت دقیقی رو با شاهنامه و خب به حق فکر کنه اون تصویر پردازی ها، فضا سازی ها و شعر به طور کلی، شعر و خلاقیت هنری فردوسی بالاتر از دقیقیه، ما امروز دقیقی رو داریم مقایسه میکنیم با شاهنامه. شاهنامه رو داریم ما، روبروی ماست، و اگر قرار بود که این شاهنامه رو نمیداشتیم با چی باید مقایسه میکردیم؟ بعد من نتیجه گرفتم با یه بحثایی که خب جاش اینجا نیست، که اگر دقیقی کل شاهنامه رو میسرود، اکنون کتاب ملی ما شاهنامه دقیقی بود بدون شک. و این نشون میده که اون در اون زمان، این میخوام نتیجه رو بگیرم که در زمان پیش از فردوسی زبان فارسی اینگونه نبود که مرده باشه. پس در اوج بالندگی خودش بود که فردوسی توانست بر اساس پایه‌ای برای فردوسی که بتونه در شاهنامه خودشو به سرایت. و اساسا اون چیزی که به اصطلاح اون مکتب بینامتنیت بحث از دوستان میدونن و این که این شاهکارها نه به لحاظ محتوا بلکه به لحاظ زبان اون کتاب هست که اهمیت پیدا میکنن و در زمان فردوسی هم به همیشه. و من اعتقاد دارم شاید خیلی ها با من همسو نباشن که اون چیزی که در مورد شاهنامه هست و در مورد هر اثر جهانی، هر اثری که در واقع محصول یک نابغه است، من فردوسی نابغه میدونم و شاهنامه اونم شاهکار، این محصولات در واقع تراوش ذهن یک در واقع خالقه، یک خالقی که اون چیزی که در اهمیت داره زبانه، نه صرف محتوا. توجه کنید ما محتوای شاهنامه رو در خیلی موارد داریم، ما الان مثلا قرار اخبار سالبی رو نگاه کنید، از همون منبع استفاده کرده، فردوسی استفاده کرده، شاهنامه ابو منصوری، خب ما داریم، اگر یا تاریخ بلعمی یا دیگران. پس چرا جاودانه شده شاهنامه؟ به خاطر زبانشه، اوج بلاغته. همون زبان ما در سعدی میبینیم، در حافظ میبینیم، در مولانا میبینیم و در دیگر بزرگان، در نظامی میبینیم. و پس این شاهکارها به لحاظ زبانه که در واقع اهمیت داره. پس فردوسی در یک بستری، در یک زمانه شاهکار خودش خلق میکنه که اون زمینه های به لحاظ زبانی اهمیت داشته. ولی در مورد بحث هویت ملی و اینکه به هر حال شاهنامه پایه ایشه، به قول گلرخسار شاعر بزرگ تاجیک میگه شاهنامه وطن است. و چرا شاهنامه وطن است؟ اینو میپذیرم که در شاهنامه تا سالها که ایران یک پارچگی سیاسی خودش از دست داده بوده و ایران شهری وجود نداشته، شاهنامه همیشه به عنوان وطن ایرانیان محسوب می شده، با یک ایران شهر، با یک مرزهای مشخص و تاریخ مشخص و یک خداگاهی تاریخی. من
آقای دکتر من بله من می خواهم مقطعی بگم. اون این که یک چیزی که من عرض کردم بین مردم هست و ممکنه حالا الان می خونم خواص ما هم دارن، فکر میکنن که فردوسی همینجور نشسته واسه خودش داستان سرایی کرده، رستم و سهراب و بقیه و اینها رو خودش گفته. حتی در این عرض کنم مجله تجربه که سال عرض کنم که نمیدونم 90 چاپ شد، یه مصاحبه شده، میخوام بگم که این حرفا رو کیا میزنن. توجه فرمودید به آقای ابراهیم گلستان که زمانی برای خودش البته فیلمساز آوانگاردی، من به اونا کار ندارم، من مخصوصا از رو میخوام بخونم که ملاحظه بفرمایید که تلقی که حتی بزرگان ما، یا البته با تسامح من میگم بزرگان ما، دارن در مورد این قضیه چیه. ایشون اینجا توی این مصاحبه میگه که بخش مهمی از تاریخ اساسی ایران تا سال 1920 و همون حدود بر اساس شاهنامه فردوسی بوده. کجای شاهنامه فردوسی تطبیق میکند با تاریخ گذشته شما؟ خوب دقت کنید. ممکن است از بخشی از اساطیر آسیای مرکزی، جاهایی که امروز ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان است، حکایت بکند، ولی ارتباط چندانی با ایرانی که محوطه جغرافیایی امروزتان است ندارد. خب مثلا شما تا سال 1300 شمسی از کوروش، داریوش و هخامنشیان خبری نداشتید. فردوسی در شاهنامه به راحتی اشکانیان را رد می‌کند، در حالی که حکومت اشکانیان پایه اصلی بعد از هخامنشیان است، ولی فردوسی اصلا این 500 سال را قبول نمی‌کند. بعد می‌خواهید به این گذشته نوستالژی یا به قول خودتان دغدغه داشته باشید؟ اگر چنین حسی دارید کاملا اشتباه است. یا مثلا به ساسانیان در شاهنامه نگاه کنید، شاهنامه را بخوانید و درست بخوانید. شاهنامه را کسی نمیخواند، همه میگویند کتاب خوبی است. این درست است، شاهنامه کتاب انترسانی است. بنابراین شاهنامه را بخوانید تا بفهمید. بعد میاد میگه در روایت از دوره ساسانیان مدام شاهی را نشان میدهد که مدام در حال شکاه است، بعد هم اتفاقا با زنی برخورد میکند و از قضا با همون زن هم رابطه درست میکند، این همون داستان رستم و سهراب. اول پادشاهیش هم میآید سخنرانی میکند که بله ایزد فلان و بهمان، و اینکه درست نیست. باز یک جای دیگر فردوسی میگوید اسکندر از جهرم رفت زیارت مکه. شما تا هم چیزی دیدی فردوسی از عرضم به حضور شما که آن زمان که نه ایران ایرتور بود و نه ایران ایر، اصلا قدیم وقتی برمیخواستن برون مکه وصیت میکردن برای اینکه اینقدر راه درازی بود. بعد همینطور میاد بعد عرضم به حضور شما که و به کار به تقریبا توی این به این که عرض کنم که کتاب مزخرفی است و خلاف اون چیزی که میگه. میخوام بهتون بگم که ما میخوایم در این خصوص بحث بکنیم که اساسا وقتی که فردوسی کارش رو شروع کرد، یعنی بنده جناب عالی و بسیار از حضار ممکن اطلاع داشته باشیم، وقتی طبری سالها قبل از فردوسی، قبل از او ابن قتیبه دینوری و دیگران میخواستن یک شمایی، یک گذشته از تاریخ ایران نشون بدن، چه مواخذی در دست داشتن؟ وایا فردوسی که شما، من میدونم رو مواخذ فردوسی خودش میگه اگر یک ذره از این کم باشه روان مرا جای ماتم بودی، یعنی یک مأخذی یا یک مواخذی جلوش بوده و از روی اون داره میگه. ما نمیتونیم اگر هم انتقادی به او داریم انتقاد به فردوسی وارد بکنیم. خب این چیزهایی که مثلا فرض فرمایید که ابن قتیبه در کتاب عیون الاخبار میگه و قرأت فی کتاب الآیین، این کتاب آیین چیه؟ یا کتاب تاجنامه ها چی بوده؟ اینها محتواش چی بود؟ و در واقع میشود گفتش که فردوسی آمده تمام اون آگاهی تاریخی که ایرانی ها از گذشته خودشون داشتند رو از روی یک یا دو مأخذ به شعر در آورده. میخواستم شما
ببینید استاد بهرامیان، از این به بعد یه مقداری بیایم اون پرسش و پاسخ رو یه خورده محدود کنیم. ببین الان کلی مطلب مطرح کردی.
نه می‌خواستم بگم که
حالا توضیح میدم، ولی از این به بعد بیایم یک چارچوبایی رو در نظر بگیریم برای بحث. خب مثلا یه سوال مشخص و بعد اگه من نظرم میدم خود شما هم نظرتون رو مطرح کنید که بعد ببرزیم به بقیه. بعد یه باره که زیاد که تعداد سوالا زیاد میشه و بعد خب من حضور ذهن ندارم، ممکنه که نتونم به همه جواب
بدم. نه اینا که من گفتم،
اما اینجا اتفاقا آره اتفاقا بحث امروز من گفتم بیشتر روی منابع شاهنامه است، روی منابع شاهنامه است و سوال اصلی شما روی منابع و همین مسائلی مطرح کردیم. از این ناشی میشه که متاسفانه کسانی که این نظر رو گفتین، آقای گلستان و قبل از اون شاعر بزرگ احمد شاملو و قبل از اون و کسان دیگه که میان روی این مسائل نظر میدن به خاطر بی‌سوادیشونه. من صریح میگم، من
بی‌اطلاعی مطلق
یعنی نرفتن کتاب بخونن، نرفتن حتی شاهنامه رو بخونن. یعنی اتفاقا من در بسیاری از موارد انتقاداری میبینم از فردوسی، انتقاداری میبینم از کسانی که اتفاقا شاهنامه رو نخواندن. ببین این یه مقدار البته دردآوره و این مواردی که شما الان مثال زدین همین، به خاطر اینکه طرف اصلا نه شاهنامه رو خونده، نه اصلا با روح شاهنامه آشناست، نه منابع جنبیش رو خونده، نه منابع اون دوران رو اصلا اطلاع داره. ببینید این یه نکته. نکته دوم، ببینید بس روی منابع شاهنامه، خب سال هاست از زمان 100 سال پیش تئودور نولتکه به هر حال آغاز شده، خصوصا تئودور نولتکه. من تاکید میکنم روی این شخصیت، این نابغه‌ای که اگر در واقع همین شخص میرفت پزشکی میخوند حتما یه چیزی کشف کرده بود، اگر میرفت مهندسی میخوند یا رشته نبوغ نابغه است دیگه. و این چقدر برای ایران مهمه، واقعا همیشه در واقع به این نکته فکر کنم که این شخص اومد سراغ ایران شناسی و اصلا شاهنامه شناسی با او پا گرفت، واقعا پا گرفت. من یه مثال فقط براتون بزنم، حدود 100 سال پیش در کتاب حماسه ملی ایران نولتکه متوجه شد که ببینید یک غیر فارسی زبان، خب آلمانی زبان، نولتکه متوجه شد، حماسه ملی ایران رو بخونید شما ببینید، متوجه شد هر جای در شاهنامه که میگه که چنین گفت موبد یا چنین گفت دهقان، اینجا گفتن منظور این نیست که شفاهی به فردوسی کسی گفته باشه، گفتن اینجا یعنی نوشتن، یعنی چنین نوشته شده بود، چنین نوشته شده بود. ببینید اون زمان متوجه شد و در شاهنامه واقعا همینجوریه، هر جایی که ما صحبت از گفتن میکنه به این معنی نیست که کسی روایات را به فردوسی گفته باشه و شنیده باشه، یا تا شنیدم دهقان، نه اینکه واقعا این دهقان گفته باشه و فردوسی شنیده باشه، مطلقا چنین چیزی نیست و به لحاظ تاریخی اصلا درست نمیاد. در بسیار از موارد اگه فرصت باشه من توضیح میدم. 100 سال پیش نولتکه اینو متوجه شد و بعد گفتش که منبع شاهنامه منبع مکتوب بوده، نشون داد گفت شاهنامه ابو منصوری بوده. حالا شما نگاه کنید 100 سال پیش نولده که متوجه شد هنوز استادای شاهنامه، استادایی که در دانشگاه های ما شاهنامه درس میدن هنوز متوجه نشدن. سر کلاس ها همین بیت ها استناد میکنن و بعد میگه که بله اینا نشون میده که فردوسی از منابع شفاهی استفاده کرده و کسانی گفتن. حتی این اولگا دیویسون میگه که فردوسی در کوچه پس کوچه های توس میرفت و بعد اونجا این روایات شفاهی رو جمع آوری میکرد و بعد وارد شاهنامه میکرد. ببینید خب این نشون میده نشان دهنده بی اطلاعیه، میدونین؟ حالا بیایم روی منابعشان. منابع شاهنامه خیلی بحث انگیزه، خیلی ها بحث کردن و اختلاف نظرم هست. اگر من اینجا در مورد منابع شاهنامه بحث میکنم، من نظر خودم رو مطرح میکنم و استدلال خودم رو دارم. خب اول از همه استاد بهرامیان اشاره کردن، که اونجا فردوسی صحبت از یک منبع مکتوب میکنه و در آغاز، خب کافیه فقط شما دیباچه شاهنامه رو بخونید، دیباچه شاهنامه آغاز اول شاهنامه، خب در مورد در واقع منبع خودش که توضیح میده، خب میگه یکی نامه بود از گه باستان. خب من از رو بخونم مثلا براتون، ببینید میگه نامه بود، کتاب دیگه، نه کتاب نه. پس از همون آغاز شاهنامه نشون میده که منبع من مکتوب بود. خب اگر ما فردوسی به راستگویی میشناسیم که باید بشناسیم، اینو تاریخ نشون داده، بهرامیان هم اشاره کرد. خب بعد جایی میگه که گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. ما باید ببینیم که فردوسی راست میگه دیگه، نه راستگویی دیگه، این مشت این دیگه. من فکر میکنم که نهایت بی‌انصافیه که اگر این اصل
عدلان تاییدش میکنه،
عدلی هم تاییدش میکنه، بله قرائن مختلف شواهد مختلف نشون میده این آدم راستگوئه. خب وقتی میگه که گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی، یعنی چی؟ یعنی پس اولی بس توی دیباچه میاد میگه که من یک متن منصوری داشتم. خب من بیتا رو از رو بخونم براتون. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. این بیان خود فردوسی است در دیباچه. خب میگه که یه نامه بوده، یه موبدی. بعد وقتی که ما این بهتر مقایسه میکنیم با مقدمه شاهنامه ابو منصوری که منبع فردوسی بوده، مقدمه شاهنامه این همین مثل که اصلا مقدمه شاهنامه ابو منصور به نزد در برده، یعنی اونجا هم دقیقا سخن از دهقانه، یعنی ابو منصور عبدالرزاق، که اون خداوندان کتب رو از شهرهای مختلف خراسان در توس گرد می آورد و این شاهنامه رو مدون میکنه. در مقدمه شاهنامه ابو منصور است. متاسفانه خود متن منصور شاهنامه ابو منصور از دست رفته. خب حالا وقتی که ما این مقدمه، این گفته فردوسی رو در کنار مقدمه شاهنامه ابو منصوری میذاریم و میبینیم که این همه و بعد خب چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که فردوسی بر اساس یک متن مکتوب شاهنامه رو به نزد در آورده. پس این یک. پس در مورد منابع شاهنامه این، خب حالا
یعنی یه بیتش هم نیست که واقعا مال خودش باشه، از حوادث.
بله حتی یه بیت، ببینید من این اعتقاد دارم، حتی یه بیت. خب بعد شما فکر کنم این بیت معروف شنیدین که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان، حتی شنیدین من. خب یک نفر بیاد این بیت رو توی یک شاهنامه در پیتی به من نشون بده،
نیست
اصلا، نیست، نخیر اصلا نیست، اصلا توی یک شاهنامه نیست. بعد تاریخچش من دقیق بررسی کردم، نسخه‌ام دیدم، دقیق بررسی کردم، قدیمی ترین جایی که این بیت به کار رفته توی قرن 11 هجری در فرهنگ شاهنامه عبدالقادر بغدادی یه بیت اومده که اصلا مشخصه در هیچ نسخه از شاهنامه اصلا نیست. خب پس یه نتیجه میگیریم تا اینجای بس، یه نتیجه میگیریم که فردوسی صریح میگه بر اساس یک منبع منابع دیگه هم نمیاره، منابع دیگه نمیاره در دیباچه، که ما میفهمیم که شاهنامه بوده به نثر در قرن چهارم هجری، در نیمه قرن چهارم هجری، ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق والی خراسان، والی خراسان به پیشکارش ابو منصور بعمری دستور میده که 4 نفر رو از 4 شهر بزرگ خراسان به طوس فرا بخونه، صاحبان کتب. خب اسامی مثل شازویه مشخصه که زرتشتی هم، مشخصه که زرتشتی هم، و منابع کارشون خدای نامی بوده به پهلوی. توجه کنید، از پهلوی ترجمه میکنن و شاهنامه به نثر فارسی دری به نام شاهنامه ابو منصوری امروز شناخته میشه،
فارسی نو،
فارسی نو، فارسی دری،
همین فارسی،
فارسی همین فارسی ما، همین فارسی کهن البته دیگه. خب و بعد بیتا رو خوندم براتون، کاملا مشخصه،
یعنی گذاشته جلوش،
گذاشته
یکی کرر گفته،
داستان به داستان به نثر درآورده. خب
و فقط هم همون یه مأخذ.
ها 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 این بحثه. ببینید ببینید شاهنامه شناسا بحث، بعضی ها معتقدن که فقط همین منبع رو داشته، من بر این نظرم. پس من که اینجا رو بودتون نشستم دلایل خودمو دارم، نوشتم تو دو سه تا مقاله که فقط و فقط منبع شاهنامه، منبع فردوسی شاهنامه منصور ابو منصور بوده و لاغیر، از هیچ منبع دیگه استفاده نکرده. منابع شفاهی رو که گفتیم، توضیح دادیم که اصلا بیشتر از این نمیخوام بحث کنم، چون این واقعا یه نظر رد شده است، اصلا قابل بحث نیست که ما بیایم اصلا راجبش بحث کنیم که بگیم که مثلا بس کسانی شنیده حالا این داستان رو به نظم در آورده. و بعد اون اساسا در زمانی فردوسی، در زمانی فردوسی فرهنگ ایرانی از اون مرحله شفاهی جلوتر بوده، اصلا گذشته بوده، حتی بعد از اسلام نفیه، حتی قبل از اسلام ما نشانه هایی داریم که این خدای نامه حتی در زمان بهرام گور بوده، ولی اگر اون هم داستان باشه در زمان خسرو انوشیروان قطعیه، در زمان خسرو انوشیروان قطعیه که خدای نامه وجود داشته طبق اسناد و مدارک. و بعد از اون هر پادشاهی می اومده، اون در واقع رویدادهای مربوط به پادشاهی خودش، هر پادشاه ساسانی اضافه میکرده به این خدای نامه و میگذاشتن در گنجنامه پادشاهی. و بعد پادشاهی بعدی تا میرسه به یزدگرد سوم که آخرین تحریر خدای نامه مربوط به فتوحات که ایران اومده، یزدگرد سوم کشته میشه، درست اندکی بعد از اسلام به خدای نامه اضافه میشه، خدای نامه کامل میشه از آغاز کیومرث تا یزدگرد سوم. و باز هم یاد کنم از علامه زریاب که به نظر منم درسته، میگه این ساختار خدای نامه، اون چیزی که ما در تاریخ طبری میبینیم، اون سال شمارو آقای بهرامی خود میبینه دیگه، اون سال شماری که در تاریخ طبری و تاریخ‌های دیگه میبینه، خصوصا در تاریخ طبری دقیقاً ذکر میکنه و به ترتیب سال پیش میان، به ترتیب سال، مثلا در سال فلان این اتفاق افتاد، در سال فلان این اتفاق. علامه زریاب میگه که این در واقع برگرفته شده از ساختار خدای نامه است،
همینطور
خدای نامه ساسانیه. پس بنابراین میبینیم که همین، بعد من برمیگردم به در واقع اون منشأ، خب این خدای نامه، حالا این روایت هایی که در خدای نامه بوده و در شاهنامه جاودان شده، حالا در گذشته کجا بوده و منشأش به کجا میرسه. بعد من راجع به این به هر حال یه مقدار مفصلتر باید صحبت کنم. خب پس یه منبع مکتوب داشته فردوسی به نام شاهنامه ابو منصوری و از هیچ کتاب دیگری هم از نظر من. حالا بعد اگر چیزی به نظر تو رسید، به نظر
نه مثلا
که بگم
نه خب. مثلا فرض کنید که خب یعنی ما به این نتیجه میرسیم که در زمان فردوسی ظاهرا یک گروهی، یک عده‌ای در فکر این بودن که اینا رو جمع کنن، این چیزایی که پراکنده بوده در دستای مختلف، حالا چه به صورت شفاهی، چه از شفاهی یا از شفاهی به کتابت در آمده، اینا رو جمع کنن و فکر هم میکردند که اگر فقط به صورت منصور باشه شاید از بین بره و این باید به صورت شعر در بیاد.
کاملا درسته.
خب یعنی به خاطر همین دقیقی اومده اینو به شعر گفته، به خاطر همین رودکی میخواسته به شعر بگه، نمیدونم الان یادم نیستش که رودکی واقعا نگفت، ولی کلید مینور مثل
گفته
خوب گفته
نظرورده.
یعنی یک البته اینا رو شاید روایت های تاریخی تایید نکنه به معنی سری، ولی استنباط میشه کرد که ما یک عده از فرهنگیان و کارگزاران فرهنگی سیاسی در ایران در دوره سامانی و غزنوی داریم که دارن کوشش میکنن روایات ملی ایران رو حفظ بکنن. خب اون روایات ملی در واقع نشون دهنده آگاهی یک ایرانی از گذشته خودش بوده. اون گذشته از اساطیری شروع می شده، یعنی از گیومرث شروع می شده، مشی و مشیانه به عنوان اولین انسان و اولین شهریار تا برسه به اول ساسانی. یعنی این که یک ایرانی همونجور که این آقا گفته، البته تصوری اگر هم داشته لاقل تو اینا نیست، از اشکانی و هخامنشی نداشته، خب ولی مربوط فردوسی نیست، تو مأخذ اونجور بوده. خب چرا اسمش خدای نامه بوده؟ چرا خدای؟ خب و عرضم به حضور شما که شما فکر نمی‌کنید که حالا من می‌خوام چند تا سوال مطرحالا چند تا
دوباره ببین الان ببین چتبل آخریشو یادم اون چرا خدای نامه. خب قبلش چی بود؟ ببین
قبلش میگم اون کارگزاران، اون کارگزارانی که همون ابو منصور. حالا جالبه
ابو
منصور، نه میخوام بگم اون ابو منصور عبدالرزاق هم اتفاقا کسیست که این داستان عرض کنم که زامن اهو بر او پیش اومد، یعنی احتمال زیاد اونم شیعه بود. اونم شیعه بود.
روی درج بینانم
الان بحث میکنیم، بس
این یادت باشه.
بله نوشتم بله
بس راجبه اینم که شیعه بودن
این دوستان بده. من آقای خطیبی 27 سال پیش که همکار بودیم از این نزاع ها در بحث زیاد داشتیم، الان فکر کنم با هم تنهایی. عزم به حضور شما که خب پس اول صحبت بکنیم که اون خداینامه اولا چرا خداینامه.
توی صحبتات یه جای اشاره کردی که بعد از اسلام مثلا این روایات شفاهی بوده جمع کردن، مطلقاً غلطه.
عجب.
بله
خب خیلی ممنون.
بله من اعتقادی ندارم، توضیح دادم که مرحله روایات شفاهی حتی بعد از اسلام و حتی قبل از اسلام ایران از اون مرحله گذشته بوده. یعنی چی؟ یعنی این روایات حماسی که امروز ما میشناسیم در شاهنامه، غیر از شاهنامه هست، گرشاسنامه و بهمنامه و دیگران هم هست، کتابای دیگه هم هست، از اون در واقع مرحله شفاهی گذشته بوده. توجه کنید، ببین این روایات رو در نظر بگیرید، این روایات ملی که با توی پوسترم هست، خب این روایات ملی، روایات اسطوره‌ای ما از گذشته های دور به صورت شفاهی منتقل می‌شده، در این بحثی نیست، شکی نیست، به صورت شفاهی منتقل می‌شده. خب تا یک عصری که این روایات شفاهی صورت مکتوب به خودش می‌گیره، ما زمانش رو نمی‌دونیم، ما زمان قطعیشو نمیدونیم، ولی دست کم میدونیم که از میانه پادشاهی ساسانیان جدیدتر نیست. پس دیگه این که ما بعد از اسلام بیایم بگیم که مثلا این داستانهای شاهنامه به صورت شفاهی بوده و بعد مثل امثال ابو منصور عبدالرزاق کسی رو فرستاده بره از کوچه پس کوچه این روایات شفاهی رو جمع کنه به صورت مکتوب بوده، اصلا اینجوری نبوده، از اون مرحله ما گذشته بودیم. یعنی چی؟ یعنی مبنای کار فردوسی خدای نامه بوده. خب ما گفتیم شاهنامه ابو منصوری، من یه بار دیگه مرور کنم. پس مبنای کار فردوسی شاهنامه ابو منصوری بوده. شاهنامه ابو منصوری مبنای کارش چی بوده؟ خدای نامه بوده که گفتیم اون چهار نفر زرتشتی این روایت خدای نامه رو به فارسی دری ترجمه میکنن، خب در شاهنامه ابو منصوری مثبوت میشه. خب حالا منبع خدای نامه چی بوده؟ اونو باید توضیح بدیم. پس خدای نامه میگه پهلویش خوده های نامک، خدای در پهلوی یعنی سرور، پادشاه. بعدها معادل الله گرفته میشه، بعدهاست که معادل الله گرفته میشه، ولی در اصل الان هم در شاهنامه به معنی صاحب، سرور، خب و پادشاه. خب نامک هم یعنی کتاب، پس خوده های نامک یعنی کتاب پادشاهان. یعنی چی؟ یعنی شاهنامه.
یعنی شاهنامه ترجمه خدای نامه است.
شاهنامه ترجمه خدای نامه است. خب پس این خدای نامه برمیگرده به دوره ساسانی. خب و بعد منشأ در واقع این روایات چیه؟ باید یه جای یادداشت کنیم بعدا توضیح بدم، چون الان دیگه خیلی به اصطلاح خسته میشم. خب حالا بیاین ببین حالا این خدای نامه اول روی این صحبت کنیم که حالا ما اختلافات بسیار زیادی رو میبینیم که در میان منابع مثل تاریخ حمزه اصفهانی، تاریخ طبری، اینا همه از خدای‌نامه استفاده کردن، یعنی ترجمه عربی خدا، یعنی خدای‌نامه پهلوی میاد به زبان عربی ترجمه میشه. خب و بعد مورخان قدیمی مثل طبری و دینوری و یعقوبی و دیگران میان از این ترجمه‌های عربی استفاده میکنن در تاریخ خودشون. خب در تاریخ خودشون و یکی از این ترجمه‌ها، یکی از این تحریرها، بهتر بگیم تحریرها، یکی از این تحریرهای خدای‌نامه میرسه به فردوسی، در شاهنامه جاودان میشه. خب ما وقتی که روایات فردوسی رو میان مقایسه میکنیم با تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی و اخبار اتبال دیوانی، میبینیم اختلاف زیاده. اگر خدای‌نامه یک کتاب واحده، پس این اختلافات به ما چی میگه؟ به ما چی میگه؟ خب اینه که ذهن به هر حال شاهنامه‌شناسان از دیرباز این مشغول کرده، از زمان کریستنسن که تاریخ کیانیان نوشته و بعد استاد نازنین ما دکتر جلال خالقی مطلق، که به هر حال من یه بار گفتم که اصلا شاهنامه‌شناسی رو اگر باید دو بخش تقسیم کنیم، یعنی بگیم از آغاز تا دکتر خالقی مطلق و از دکتر خالقی مطلق به بعد، یعنی یه نقطه عطفه. من تردید دارم، یه نقطه عطفی در شاهنامه پژوهی، هم در متن شاهنامه، هم در متن شاهنامه، هم تحقیقات مربوط به شاهنامه، هم تصحیح شاهنامه، یعنی هر دوی اینها. خب بس بوده که مثلا کریستنسن میاد تو تاریخ کیانیان این روایات رو به دو دسته تقسیم میکنه، روایات ملی دینی. خب میگه که اون اختلافات که پیش میاد، یکی درباره موبدان اینو متناسب با اون در واقع پیشه خودشون مدون میکنن، و یکی روایات که شاهان، روایت شاهانه، باز اون با اون دغدغه و هواداری و هواخواهی از پادشاهان. و بعد دکتر خالقی بیاد روایات در واقع تقریبا همین تقسیم بندی رو میپذیره که پس ما اگر اختلافات وجود داره توی تحریرهای خدای‌نامه، ما باید یکی رو به در واقع اون دیوان سالاران و دبیران شاهی نسبت بدیم که دغدغه‌شون حمایت از پادشاهانه، پادشاهانه، یکی موبدانی که دغدغه‌شون حمایت از چیه؟ اون در واقع دستگاه روحانی. موبدان. خب مثالی که شاید بتونیم اینجا بزنیم، داستان رستم اسفندی رو همه شما میدونید. در شاهنامه کوچکترین نشانه ای نیست که ما با یک جنگ مذهبی سر و کار داشته باشیم، اصلا تو داستان رستم اسفندی ها، تو شاهنامه اینجوری که، اما ما یک روایت ازش داریم که جنگ رستم و اسفندیار به خاطر جنگ مذهبی بوده، یعنی اینکه رستم به دین زرتشتی ایمان نمی آورد و گشتاسپ اسفندیار می فرسته که اونو سرکوب کنه، کتراسه ببره. خب این اختلاف اساسیه دیگه. پس ما میتونیم بگیم که اون تحریری که بر مبنای اون جنگ رستم و اسفندیار جنگ مذهبیه، اون در واقع اون تحریر در دستگاه روحانیون و موبدانی که در واقع نوشته میشه و شکل میگیره. خب پس این اختلافات روایات متوجه شدیم. خب اما اون چیزی که من اعتقاد دارم بهش، ما نظر زنده یاد دکتر شاهپور شهبازی و در زمینه تاریخ ایران واقعا افتخاری بود برای ایرانیان و آثارش هم الان همینجور، و یک کتابی داره، تکنگاری داره راجع به زندگی تحلیلی فردوسی که ترجمه هم شده، هرمس چاپ کرده. من هر کسی که از من میپرسه راجع به زندگی فردوسی، من این کتاب معرفی میکنم. البته کتاب دکتر زنده‌یاد محمد امین ریاحی هم خوبه. این کتاب واقعا اگر دوستانی که علاقه من بودن که یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای راجع به فردوسی بخونن، من این کتاب واقعا پیشنهاد میکنم. دکتر شهبازی بقالی بسیار بسیار اساسی داره به انگلیسی، آن ده قوادای نامک، اصلا در بارده میکنم پس میکنه. اخیران دیدم توی پاش ترجمه فارسیش ترجمه هم شد. خب من این سالها پیش خب با هم دوست بودیم، با زنده‌یاد شهبازی، و بحث میکردیم راجع به اینها. این نظری اونجا بحث میکنه که من موافق اون نظرم، و اون در این مقاله دوباره باز یک سری بساری خودم اضافه کردم بهش، که دکتر شهبازی میاد خدای‌نامه ها رو، اون تحریرهای خدای‌نامه، پس اون تفاوت، ما باید بس گفتیم این تفاوت‌های بین شاهنامه و متون دیگر باید یک جای توضیح بدیم علتش چیه؟ چرا این اختلافات وجود داره در بین در میان شاهنامه و روایاتی که در شاهنامه مکتوب شده به نزد و منابع دیگه؟ ما باید توضیح بدیم. اونجا زدیات شهبازی میاد به اصطلاح میگه که تحریرهای خدای نامه به سه دسته تقسیم میشه. اون دو دسته رو نگه میداره، روایات دینی، روایات شاهی. مثلا فرض کنین کیومرث در روایات دینی نخستین انسانه، ولی در روایات شاهی نخستین پادشاست. ما میبینیم که در شاهنامه هم نخستین پادشاست. و بعد اون میاد یک تحریری دیگری به این دو تحریر اضافه میکنه که به نظر من بسیار مهمه و یکی از بزرگترین دستاوردهای در واقع شاهنامه شناسیه که من کاملا اعتقاد دارم به اون. و اون میگه که اسمش میذاره تحریر پهلوانی. یعنی پس ما یک روایت دیگه داریم که به جای شاهان یا موبدان با پهلوانانه که همدلی میشه و این تحریر رو ما در شاهنامه میبینیم. شما نگاه کنید مثلا در عصر کیکاووس رو ببینید و در زمان کیخسرو رو ببینید، اقدامات و فعالیت‌های پهلوانان آنقدر زیاده و مهمه که فعالیت در واقع کارهای شاهان به اصطلاح در سایه قرار میگیره. میبینیم در داستان رستم اسفندیار، رستم سهراب یادتون هست دیگه، میگه که به نزد شاه دیوانه شو، یعنی حتی به اصطلاح رستم کیکاووس رو شاه دیوانه. اصلا در اون زمان چی جرأت داشت که مثلا به پادشاه ایران که اون دارای فره است و جانشین خداوند در روی زمین یکی بیاد بگه که به نزدیک اون شاه دیوانه شو؟ ولی ما میبینیم در شاهنامه. یا گشتاسپ ما میبینیم که چهره ای از این گشتاسپ در شاهنامه ساخته شده. این گشتاسپ اصلا گشتاسپ نیست که در تحریرهای دینی خدای‌نامه وجود داشته باشه. تحریرهای دینی این حامی زرتشت، زرتشت در دربار اوست که ظهور میکنه و اون حامی دین بهیه و میره اون و اسفندیار دین زرتشتی رو در سراسر ایران گسترش میدن. مثلا جنگ با ارجاس به خاطر جنگ دینی بوده و ولی ما شخصیت مثبتی از گشتاسپ در شاهنامه ما نمی‌بینیم. پس اینو میتونیم اینگونه توجیه کنیم که این مربوط به یک تحریر خاصی از خدای‌نامه است که به جای موبدان یا شاهان با پهلوانانه که همدلی میشه. خب حالا پس ما باید تصور کنیم، حالا اینجا ما برمیگردیم روی ساختار شاهنامه. حالا این بس اینه، سوال اینه، این روایات مختلف، خصوصا روایاتی که بس ما روی شاهنامه است، به شاهنامه که رسیده ما میگیم ساختار شاهنامه. خب آیا این روایات، توجه کنید، این تحریر پهلوانی، خب آیا در زمانی پیش از فردوسی، یعنی در عصر ابو مسعود عبدالرزاق به وسیله همون چهار موبد تدوین میشه یا نه این تحریر پهلوانی در زبان ساسانیان بوده؟ ببینید این سوال خیلی مهمیه. نمیدونم دوستان آیا اصلا به این موضوع فکر کرده بودن یا نه، ولی به هر حال این پرسش بسیار اساسیه. خب من بارها با استاد نازنینمون دکتر خالقی رو در بحث کردیم، خودشون هم نوشتن. نظر استاد خالقی اینه که ساختار فعلی شاهنامه، ببینیم آقای بهرام، ببین ساختار فعلی شاهنامه یعنی چی؟ یعنی اینکه با تمام این داستان‌هایی که وجود داره و ترتیبشون، وقتی میگیم ساختار، ترتیبشون از کیومرثشون تا یزدگیر سوم و این داستان‌ها که میگیم اپیزودیک دیگه، داستان مثلا داستان بیژن منیژه، رستم و سهراب، اینان میگیم میان پردن و ممکنه که بعدها مثلا یه تاریخ مدونی باشه، اینا بعدها اضافه شده باشن. استاد خالقی نظرشون اینه که این ساختار فعلی شاهنامه رو که ما در نظر بگیریم در مؤلفان شاهنامه ابو منصوری شکل دادن، در گذشته نبوده. توجه کنید در گذشته این تحریرها تحریر خدای‌نامه بوده ها، اون بحثش جداست، اون تحریری که به طبری رسیده دیگران رسیده، اون تحریر ویژه‌ای که در شاهنامه وجود داره و این داستان ها به این شکل رستم و اسفندیار رستم و سهراب بیژن و منیژه و و و به این شکل که پشت سرم اومده. خب استدلالشون اینه که این چهارتا زرتشتی به درتوس جمع شدن، تاریخ ایران هم مشخصه، توالیش مشخصه، این داستان ها پراکنده بوده، مثلا بیژن و منیژه در نظر بگیرن، رستم و اسفندیار رستم و بعد اینا اومدن سر جای خودش گذاشتن.
البته بیژن و منیژه که جز خدای‌نامه نبوده احتمالا.
حالا بس میکنیم دیگه. حالا بس میکنیم. گیر دادی فقط به بیژن و منیژه. این همه داستانه.
داستان جالب داره.
خب. پس این داستان ها ببینین. عرض سلام داریم خدمت
سرکار خانم.
خانم دکتر آموزگار. خوش آمد بگیم. این میکروفون ها آخر ما رو میکشن. خدا
باور کنید. لطف کردین خانم دکتر، محبت کردین.
خوش آمد میگیم به خانم دکتر آموزگار. تا حالا من راحت تر صحبت میکردم. خب کجا بودین؟ من
میزنم من اینجوری.
نه قبلش چی صحبت میکردم؟
منو نمیادم. نه گفتیم که عرض کنم آه. که این روایتی که اینایی که نشستن چهار تا زرد
آها یادم اومد. ببینید پس بس اینه، پس اختلاف بر سر اینه که شاهنامه که امروز به دست ما رسیده، شاهنامه که الان ما داریم، ساختار یعنی ترتیب داستان ها بیژن و منیژه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، این ساختار محصول قرن چهارم هجریه. استاد خالقی چنین نظری رو داره، محصول قرن چهارم، یعنی این چهار تا منبر اومدن این داستان ها رو در اختیار داشتن، اومدن یک جا جمع شدن و این ترتیب رو دادن به شاهنامه که بعد بر بنای او فردوسی اونو به نظم در آورده و امروز شاهکار جاودان شده.
ولی دکتر اینا مثل که جدا جدا هم بوده.
خب همین اینم هم توضیح میدم، اینو یادت باشه. یه جا یادت
نه نه حالا همین هم بفرمایید.
نه اصلا این خیلی مهمه،
چون ببینید
آخه بس قطع میشه علی، اینو یادداشت کن یه جا به من بگو که من توضیح بدم، این اصلا بس قطع میشه ها. خب
یعنی هر کدوم یک کتاب.
بله ببینید میگه که پراکنده در دست هر موبدی اشاره کرد دیگه. خب این دست موبدان به صورت پراکنده بوده و این موبدا اومدن توس، هر کدوم داستانهایی داشتن که دیگری نداشته و اومدن کنار هم چیدن، توجه کنید کنار هم چیدن و شده شاهنامه ابومنصور.
یعنی تدوین کردن،
تدوین کردن این ساختار فعلی شاهنامه را، این ساخته. این نظر استاد خالقی. خب من نظر دیگری دارم، من نظر دیگری دارم و تصور میکنم که در واقع ارتباط میان داستانهای شاهنامه، ساختار شاهنامه، نظام به هم پیوسته شاهنامه که اعتقاد دارم مانند یک زنجیریه که این حلقه هاش به هم وصلن داستانهای شاهنامه، نه این که ما تصور کنیم این داستانها به صورت میان پرده و اپیزودیکن و بعد میتونن جدا بشن از شاهنامه. خب ساختار به هم پیوسته شاهنامه نمیتونه محصول 50 سال 100 سال 200 سال باشه و این ساختار شاهنامه باید در زمانهای طولانی تری حق و اصلاح شده باشه تا به شکل در واقع نهایی رسیده باشه. و ما نمیتونیم از نظر من تصور کنیم که در درست همین تحریر پهلوانی خدای‌نامه که گفتیم این تحریر ویژه‌ای که به شاهنامه رسیده دیگه، خب این تحریر محصول مثلا 50 سال پیش از فردوسی باشه. این تحریر و این پیوستگی بین این داستان ها و این ساختار مستحکم و منسجم شاهنامه نباید جدید باشه، باید به زمان ساسانیان حتی
معلوم برگرده. که درسته به دلیل خب. تبری
خب نه. به دلیل تبری نه 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 ببین نظر استاد خالقی اینه که ما درسته تاریخ تبری از خدای‌نامه گرفته بحثی نیست،
اونم مدونه
ساختار خدا بله ساختار خدا اونم منکر نمیشه استاد خالقی، ولی میگه اون ساختار ویژه شاهنامه، توجه کنید ساختار ویژه شاهنامه. شما نگاه کنید تو داستان مثلا رستم و سهراب شما در تبری که نمیبینید، در هیچ منبع دیگری نمیبینید. خب پس اینجا اشاره داره به ساختار شاهنامه، ساختاری که امروز ما میبینیم،
یعنی جایی که الان رستم و سهراب در شاهنامه واقع شده.
خب
این یه
اینه میگه محصول چیه؟
قرن چهارم.
قرن چهارمه. فرض کنین که مؤلفان این موبدا، چهار تا موبد اومدن تو طوس، هر کدوم داستانهایی داشتن و تیکایی از اون خدای‌نامه اون تحریر، و بعد اونجا اومدن مدون کردن، کنار هم چیدن شاهنامه فعلی بود.
ولی شما میگی قدیمی ده.
من تصور میکنم ساختار این شاهنامه و پیوستگی بین داستانها آنقدر مستحکم و منسجمه، نمیتونه محصول 50 سال و 100 سال باشه، باید محصول
خیلی قدیمی تری
باشه که در واقع و بعد من تصور میکنم که خود این در واقع ساختار شاهنامه برمیگرده به یک تحریری ویژه‌ای که مربوط به دوره ساسانیانه. و بعد وقتی که میگه خداوندگان کتب را از شهرهای مختلف فراخواند به طوس و اونجا کتاب مدون کرد و پراکنده در دست هر موبدی، به این معنی نبود که تکایی از خدای نامه در دست هر موبدی باشه. من اینجوری تفسیر میکنم که هر کدوم از اینها اون تحریر ویژه خدای نامه رو که همدلی میشه با پهلوانان در دست داشتن، منتها ممکن بود ناقص باشه. اون تحریر رو همه این کتابا رو آوردن که به پهلوی بوده در طوس، و بعد اون ناقصی ها رو جبران کردن، یعنی دیدن که مثلا یکی داستان رستم و سهراب رو نداره، یکی دیگه داره، و بعد اومدن اون رو مبلغ قرار دادن، و یا بیژن منیژه به همیشه. یکی این، دوم که این داستان های شاهنامه به هیچ وجه اینجوری نیست که مستقل باشن. گاهی رو این بحث میکنن، مثلا میگن که داستان رستم و سهراب اگر ما از شاهنامه برداریم اتفاقی نمیفته، یا داستان مثلا بیژن منیژه رو خواستم مثال میزنم، مثلا حالا رسیدیم به بیژن منیژه، خوبه بس کنیم. ببین الان مثلا داستان بیژن منیژه رو، خب میگن که در فردوسی در زمان جوانی خودش سروده اینو، و بعد که شاهنامه ابومنصور رو به نزد در آورده بهش اضافه کرده. خب دلایلی رو میارن. خب این داستان بیژن منیژه به صورت مستقل بوده. خب حالا چرا؟ به خاطر میگن که در دیباچه خطبه بیژن منیژه یا پیش درآمد داستان بیژن منیژه، دوستانی که خوندن میدونن که صحبت از می میکنه، صحبت از یار میکنه، صحبت میگن که این کاری جوانه، این استدلالی که از زمان زندیا صفا و دیگران
نه
دیباچه منظورم خانم دکتر، خطبه که میگه شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بعد میگه بعد میگه که اون یارشو گفت چراغ آورد، گفت که خوابت نیاید همی، بیا این منظور اون زمان پارتی کاملا درسته خانم دکتر. الان اتفاقا میخوام راجع به منشأ پارتیش صحبت کنم. خب پس اون پیش درآمد داستان، پس پیش درآمد داستان میگن که به اصطلاح حرف از می و میخواری و یار و بعد باید جوان بوده باشه. پس دوره جوانیش که این داستان رو منفرد به نظم در مورده، و بعد که شاهنامه اضافه کرده به شاهنامه. و دلایل دیگه مثلا الف اطلاق که پایان بپیچید برخیشتن بیژنا، که چون رزازم برهنه تنا، اون میگن که در واقع این الف اطلاقه که برای پر کردن وزن شعر میگه، که اینم غلطه به نظر من، یه ویژگی زبانیه. این چند تا دلیل میارن که اینو اصلا جدا به نزد در آورده، توجه کنید، جدا به نزد در آورده و بعد اضافه کرده. خب من این نظر رو قبول ندارم، یعنی از نگاه من شاهنامه به همین شکل، البته اختلاف هست اون جای خودش که در اینجا واقعا این بحثا نمی گنجه، به همون ترتیبی که در خدای نامه بوده به نظم در آورده،
یا لااقل در ابو منصوری بوده،
در ابو منصوری دیگه منصور در شاهنامه ابو منصوری بوده،
به همین ترتیب بوده،
به بیژن منیژه رسیده همجا به نظم. به این دلایل کافی نیست. میدونید یکی این که ما این پیوستگی ها رو میبینیم، یعنی شما در داستان بعد از بیژن منیژه که نگاه کنید، داستان رزم یازده رخ یا دوازده رخ، رزم به اصطلاح پیران یه نام دیگه هم داره، رزم گود به اصطلاح رزم گودرز و پیران،
پیران ویسه.
و بعد ما اونجا که نگاه کنیم در آغازش، اصلا در آغاز داستان رزم دوازده رخ یا یازده رخ، اینه که اساسا افراسیاب این جنگ رو به خاطر این راه انداخت که در داستان بیژن منیژه، آخر داستان بیژن منیژه میخونی که رستم رفت بیژن نجات داد و حمله کرد به کاخ افراسیاب و افراسیاب فرار کرد. اصلا میگه این افراسیاب جنگ و جنگ دوازده رخ به خاطر این راه انداخت که انتقام بگیره از ایرانیان. حالا این شما نگاه کنید کجاش میان پرده است، این پیوست پیوند تنگاتنگ این داستان همه با هم دارن. یا داستان رستم و سهراب، ما میبینیم که تو داستان رستم و اسفندیار داره استناد میکنه به داستان رستم و سهراب، میگه من به خاطر در واقع ایران پسرمو کشتم، البته این مصادره به مطلوب کرده رستم، حالا ما بحثی نداریم ولی روایت هست. خب پس این داستان ها رو با به این شکلی که در شاهنامه ما میبینیم یه پیوستگی هایی داره که نمیتونه محصول قرن چهارم باشه و تصور کنیم که این داستان ها جدا جدا بوده و کسانی اومدن این داستان ها حالا کنار همدیگه گذاشتن، و این ایجاد این پیوند ها نمیتونه محصول قرن چهارم باشه، این باید از سالیان سال این داستان ها با هم روایت شده، همچنین در پیوند با هم دیگه باید روایت شده باشه، حق و اصلاح شده باشه و مدون شده باشه.
نه خب. میخواستم فقط درزی بکنم و اون اینکه در کتاب البلدان ابن فقیه همدانی که خب الان یک نسخه کاملتری ازش پیدا شده، دوست و استاد ما آقای یوسف الهادی چاپ کرده، غیر از اونی که دخویه چاپ کرده، خب میدونیم ما ابن فقیه از خاندانهای نژادی ایرانیه و در منطقه همدان ریاست داشته، کتابش هم حدود 290 داره مینویسه، یعنی تقریبا 100 سال قبل از فردوسی و در غرب ایران. خب مکرر به روایت ملی ایران استناد میکنه و مثلا میگه و قرأت فی حرب جوزر و مثلا پیران ویسه. خب حالا میخوام از شما سوال بکنم که به نظر شما این روایت های ملی بستگی جغرافی های، چون چیزی تصویری که از رستم در این کتاب آقای ابن فقیه میده بر اساس خدای نامی که در دستش بوده و جز جز هم بوده از ارجایی که میده پیداست، اگر ما ببینیم اختلافی بین رستم در البلدان هست و رستمی که در فردوسی و بعد در منابع فردوسی بوده، آیا شما میتونید بگید که تصویر فردوس، تصویر رستم در غرب ایران، یعنی در روایات غرب ایران این بود و در روایات شرق ایران این بود، آیا این چنین دستبندی درسته یا نه به نظر شما؟
خب سوال خیلی خوب بود، سوال خوب بود. خب من یک کمی آب خوردم. خب من فکر کنم که حالا صحبت از اون کتاب حرب به گودرز و پیران گفتی، الان حالا موقعشه که بپردازیم به این داستانهای منفرد. حالا الان جز موقعشه جز. درسته؟ اون سوالی که کرده بودی دیگه. بله. خب ببین اشتباهی که باز بسیاری از محققان میکنن و کسانی که من مطمئنم به دوستان عزیزم اینجا هم هستن که شاهنامه رو عمیق خونده باشن، این اشتباه فاحشیه که واقعا اشتباه فاحشیه میکنه، این که ما یه سری در واقع متون پهلوی داریم، خانم دکتر آموزگار اینجا هستن، یادگار زریران هم تحصیل کردن و چاپ کردن. خب ما همین مثال بزنم یادگار زریران، ما متن یادگار زریران رو با یه اختلافات در شاهنامه میبینیم که دقیق به نزد درآورده. خب بعد برخی که ناآگاه هن میان مقایسه میکنن روایت دقیقی رو با یادگار زریران، بعد میگن که بله یادگار زریران یکی از منابع فردوسی بوده در سرودن شاهنامه. خب میگه خب بعد نتیجه میگن فردوسی پهلوی میدونسته، و بعد بیشتر از این پیش میدن فردوسی اوستایی میدونسته،
ملکه این احتمال مطرح میکنه،
پهلوی رو پهلوی رد میکنه اصلا. بله. احتمال مطرح میکنه ولی خیلی جدی نمیگیره.
نه همچنان احتمالش مطرح
پهلوی. حتی پهلوی هم نمیدونسته فردوسی. بعد میگه که میگن خب مشابهت داره دیگه، واقعا مشابهت داره، یعنی بسیاری از این گفتیم که داستان هایی که در شاهنامه هست به صورت منفرد هم وجود داره، حالا یادگار زریران یکی بحث پهلویه، ولی ما نشاناشو داریم. مثلا داستان رستم و اسفندیار میدونیم دیگه، ابن شام نقل میکنه که در زمان پیامبر اسلام نذر ابن مکه، نذر ابن حارث بر اساس ترجمه عربی رزم رستم و اسفندیار اینو در مقابل وحی خونده برای مردم اون مکه.
توجه کنید بهتر یا مال ایشون.
آره. بعد ببینید، پس ما یک منظومه مستقلی داریم، داشتیم در گذشته رزم رستم و اسفندیار، ما همین داستان رو در شاهنامه هم داریم. بیژن منیژه، یادگار زریران و داستان‌های دیگه خب در فهرست ابن ندیم نزدیک 150 تا متن پهلوی اونجا نام میبره و بعضی‌هاش هم ترجمه پهلوی، ترجمه عربیش هم هست. یعنی این داستان‌ها به صورت مستقل هم وجود داشته. خب پس ما وجود داستان‌ها، این داستانی که در شاهنامه هست و به صورت مستقل هم ما نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی اشتباه رایج اینه که تصور میکنن اون در واقع داستانی که امروزه برای ما باقی مونده که فردوسی منبعش فلان متن پهلویه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. این داستان ها حتی پیش از اسلام در زمان ساسانیان به متن خدای‌نامه اضافه شده، در سر جای خودش به صورت مستقل هم بوده. به صورت همین که رزم جودرز و پیران که از ابن فقیه مثال زدی، یکیش از همونه، یعنی رزم دوازده رخ یا زرخ به صورت مستقل هم وجود داشته، ولی با در شاهنامه ما میبینیم. خب و این همین مسئله که اشتباه است که ما بیاییم در واقع بگیم که فردوسی از این منابع استفاده کرده. نخه، اون منبع خودش که خدای نامه باشه در زمان ساسانیان، اون کسی که تدوین کرده، از این در واقع داستان ها که به صورت مستقل هم بوده وارد خدای نامه شده. این توجیهش که بهتره تا ما فکر کنیم که حتما اوستایی میدونسته یا پهلوی میدونسته و این داستان اضافه کرده.
اصلا به اوستایی بوده واقعا خدای نامه؟ من بعید میدونم، چون زبان دینیه.
نه اصلا هیچ نشانه ای ما نداره،
هیچ نشانه
اصلا.
ساسانی نیازی هم نبوده
خودشون هم بلد نبودن. بله خانم دکتر میگه اون موقع زمان ساسانیان درسته، خود مثلا اون افلاد اوستا رو درست نمیدونستن، حتی در حوزه بومبردن. خانم دکتر نمیفهمه. بله زند الان مشکل داره، یعنی اوستا رو بهتر میشه فهمید تا زند و گایقات. حالا بگذاریم. خب در مورد اون در واقع
خب اینو تالا شد
مستقل رو ما توضیح دادیم دیگه.
بله دیگه. خب تالا ما همش بحثمون این بود که عرض کنم که پس بنابراین جناب آقای ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، بر اساس یک منبعی که در برابرش بوده و اون محصول عرض کنم که فرآمده در قرن چهار بوده، داشته شاهنامه رو می سروده و خودش هم میگه که یه بیت از این کم باشه روان ما رو جای میدم. من بحثم سر این بود. خب که این بحثای و میدونید اینا خیلی بحثای من اسمش میذارم بحثای میلیمتری، برای اینکه غالبا هیچ مخزه دیگه ای نیست شما مقایسه بکنید و جز با حدس و گمان و اینکه آدم فضای روایت رو در نظر بگیره پیش نمیره. خیلی سخته یه گاهی پیدا شدن یه کلمه ای در یه کتابی ممکنه بحث رو فرو بریزه و بحث دیگری رو شروع کنه و این کار خیلی تخصصیه. و من می‌خواستم آقای دکتر خطیبی بپرسم که راجع به حال خود فردوسی به نظر نمیاد که عرض کنم که مرد خیلی باسوادیه، یعنی این که عرضم بوزن ملایی بوده مثلا، ولی مثلا ملکه مطرح میکنه میگه شاید عربی هم نمیدونست در اون حد ها. نه یعنی مقصودم به اینه که مثلا اهل تحقیق باشه، را بیفته رو تحقیق بکنه. و عرض به حضور شما که میخوام اینو به شما عرض کنم، از طبقه علمای زمان خودش شناخته نمیشده یا لااقل از اون گروه ها نبوده، به دلیل اینکه ما تقریبا یه علت اینکه اینقدر افسانه راجع به فردوسی داریم است که چیزی راجع به احوالش نمیدونیم. توجه، یعنی شما جز این که بگید فردوسی از کلمه بعد از فردوسی، اما اگر شروع میشه تا آخر. خب و البته این وسط های کسایی هم افسانه های اضافه کردن، حتی بردنش اصفهان گفتن خان لنجی پناه بود پیش خان لنجی، که خیلی مضحک ترین افسانه در مورد عرض کنم که فردوسی. خب ما این شاهنامه رو که خودش هم رو شعرش معلومه کاملا کار میکرده، یعنی عرض کنم که و اونجا هم به دقیقه ایراد میگیره که خب میدونید که هزار بیت شاهنامه که هزار بیت نه دقیقا هزار بیت
هزار ده
یازده بیت مال فردوسی نیست، در اونجایی که داستان ظهور زرتشته
که اونجا داستان گشته
که اونجا زرنگی آره. کرده نخواسته بگه داستان ظهور زرتشت رو و عرض کنم از زبان دقیقی گفته
نه
که
بگه... اینو علی اصلا قبول نداره
توضیح بده بله توضیح بده
خب ببینید واقعا چرا نباید فردوسی داستان گشتاسپ رو خودش نباید سروده باشه؟ چرا دقیقی سروده؟ به اینکه ما
دقیقی زرتشتی دیگه
بله بله نه
دقیقی زرتشتی
یه نظری بود مطرح شده بود بله. نظری بود مطرح شده ولی الان خود اسمش اسم اسلامیه نه. و خود دقیقی نامه و بعد چطور ما میتونیم بگیم که زرتشتی و نشانهاش هم نیست، یعنی ما تو دربار در واقع سامانیانه و بعد اونجا سامانیان هم همه مسلمانن، من بعید میدونم و البته دو تا نظره ولی الان نظر غالب اینه که آقای بهرامیان که
دقیقی مسلمان.
دقیقی مسلمان نظر غالب اینه، استاد خالقی هم همین نظر رو در واقع پذیرفته. خب بعد چرا باید واقعا این سوالی که ذهن خیلی شانام شدن سال مشغول کرده دیگه، چرا باید دقیقی از درست گشتاسپ شروع کنه؟ این دلیلی که گفتیم زرتشتی بوده که نیست، دلیل نمیشه دیگه، زرتشتی نبوده. پس چرا واقعا باید
یعنی بسط شاهنامه شروع
کرده؟ بسط شاهنامه واقعا شروع کرده باشه. این یکی از معضلات شاهنامه شناسی. من یک فرضی رو مطرح کردم که البته خیلی قوی نیست، ولی تو این دیباچه پنجم شاهنامه که آقای دکتر یاحقی چاپ کرده، بعد اونجا یه روایت جالبی میاد که دقیقی تو دربار نوح بوده و بعد اونجا روایات ایران رو، روایت داستان ایران در واقع حماسی رو میخونده. خب ما میدونیم خب قبل از اون پس باید به قاعدتا به نصر بوده، یعنی مثلا شاهنامه ابو منصوری بوده احتمالاً دیگه. بعد در میان به میان گشتاسپ که میرسه نوح بهش میگه که خب همینو به نزد در بیار و بعد اون شروع میکنه به نزد در آوردن. حالا این شاید افسانه باشه ولی یه توجیه بالاخره میتونه باشه، بالاخره میتونه باشه چرا از گشتاسپ اون داستانا رو داشته میخونده رسیده به گشتاسپ به نصر بر اساس شاهنامه ابو منصوری و بعد نوح بهش میگه خب به نزد در بیار و بعد همونو به نزد. حالا ممکنه خیلی این دلیل قوی نباشه کاری ندارم، ولی به هر حال اینو با اینو یکی از در واقع مشکلات و معضلات بحث‌های شاهنامه شناسی که چرا واقعا از گشتاسپ و اینم واقعا دلیلی نیست وقتی که ما میبینیم که خود فردوسی ازدواج با محارم رو در واقع میاد در دو جا مطرح میکنه، بعد چرا نباید بیاد دیناوری گشتاسپ رو مطرح کنه؟ به هر حال میتونست اونم مطرح کنه بله. خب حالا اصلا صحبت چی بود؟ قطع شد. یه نکته در مورد باز اون منابع شاهنامه من بگم، این خیلی مهمه که قابل شاهنامه قالب مثنوی داره، درسته؟ خب بعضیا میگن برگرفته از برها قالب وزن و اینها برگرفته از عربیه، اصلا اینجوری نیست، یعنی ما در واقع این لحن حماسی مثنوی که ما داریم برمیگرده به ایران باستان. اون چیزی که اهمیت داره به شعر ایران باستان، خانم دکتر اینجا هست میدونن که ما در ایران باستان شعر داشتیم، در یشت ها بوده، در متون پهلوی بوده، منتها اون چیزی که اهمیت داره در مثنوی، توجه کنید، در مثنوی ما کمیت وزن رو از عربا گرفتیم نه شعر حماسی رو، توجه کنید، ما فقط کمیت وزن رو. خب ما میدونیم در زمان در واقع ساسانیان شعر وجود داشته، منتها الان بحثه که شعر آیا هجایی بوده، هجاها در واقع تعیین کننده شعر بودن یا ضرباهنگ یا تکیه ضرباهنگ
او بس نبیز است
بله و اون با آخرین بازمانده های چه. حالا این بحث خیلی زیاده، پس ما میخوام این ضرباهنگ ما میخوام این نتیجه رو بگیریم اینجا که اون چیزی که در شاهنامه اتفاقا من این مثال رو الان خانم دکتر یادشون است، در آغاز یادگار زریران ما با یه صحنه مواجه میشیم که میخوام بگم حتی گاهی اوقات تصویر پردازی هایی هم که در شاهنامه هست ما در گذشته اون با اون همون لحن حماسی رو میبینیم در متون پهلوی. مثلا
اینم
داده شانس هستی و اینها اینا دقیقا من
مثل شعر شعره اصلا یادگار از ایران خانم دکتر میدونن دیگه شعر پارتیه زبان از پارتیان هم باقی مونده ولی یه تکایی هست بله حالا درخت آسولو کم همینجور یا بوده حالا میخوام این نکته رو بگم الان فکر کنم خانم دکتر یادتون بیاد بگم در آغاز یادگار زریران شما ببینید یه تصویری میده که میگه که گرد و خاک در واقع که از گشت این اسبان در جنگ ها روی خورشید و ماه را پوشان یادتون از خانم دکتر یا شاهد حاضر خانم دکتر آموزگار یادتون ببینید خب ما همین مضمون اونا که شاهنامه خوندن میدونن جا به جا در شاهنامه داریم ما جا به جا ببینید همه تصور میکنن که این تصویر پردازی از فردوسیه خب این تصویر پردازی که در واقع گرد و خاک ناشی از سم اسبان خورشید و ماه رو تیره میکنه و این تصویری که فردوسی به دست داده در صورتی که ما مقایسه میکنیم میبینیم در یادگار زرین هم هست خب پس بقیه موارد هم وقتی که در واقع مراوده بین مکالمه بین فردوسی و منبع خودش که پیش میاد یکی از باز معضلات شاهنامه شناسیه کجاها تصویر پردازی های هنری فردوسی است و کجا تصویر پردازی های منبع او
خب حالا من میخوام اینو بپرسم
حالا من اینو توارد نباشه حالا من اینو اینم یه بحث اینم یه بحث
شما یه بحث دارید در مورد شاهنامه این اول بگم
خب بگو
که شما حتی بر این اعتقادید که خطبه های شاهنامه هم تحت تاثیر ابو منصور شاهنامه ابو منصوریه یعنی اونجایی که داره وصف خرد میکنه
خیلی جالبه ببینید درست این نکته خیلی خوبی استاد بهرامیان اشاره کردن که واقعا به اصطلاح تشخیص این که کجاها گفته فردوسی و کجاها گفته منبع او به راستی دشواره حتی در دیباچه شاهنامه حتی در ما وقتی دیباچه رو میایم با بندهش مقایسه میکنیم با گزیدای زادسپر مقایسه میکنیم بسیار به اون خلقت آسمان ها و زمین ما میبینیم اینن در بندهش وجود داره این شباهت از کجاست برخواست از منبع او و برخواست از خدای نامه یعنی ما باید تصور کنیم که در خود خدای نامه هم یه باره نمی رفته سراغ کیومرث ممکنه باز مقدمی داشته باشه شاهنامه ابو منصوری هم همینجور که مقدمش برای ما باقی مونده و بعد این بحث ها واقعا ممکنه که قدیمی باشه یعنی اینکه ما با در واقع زمان ساسانیانه که سر و کار داریم پس این بحث من این بود که خود در واقع وزن شاهنامه اون لحن حماسی شاهنامه منبعث از ایران باستانه ایران باستانه نمونه هاشم در کتاب هم حتی یشتا بخشای از یشتا منظومه و الان بین ایران شناس ها بحثه خب حتی ربایی هم همینجور ربایی هم اصلا در واقع ایرانیه حتی الان بحثی غزل هم داد بحثه حتی غزل هم نه به صورت کمی اصلا منظورم کمی نیست که ما میدونیم که اینو از به هر حال شعر عربی ما گرفتیم ولی به هر حال بحر متقارب و وزن شاهنامه قطعیه که در واقع برگرفته
از خود عربان اقرار این شما ملاحظه کردید من کتاب ضیاءالدین بلعسی
این باید خیلی جالبه بگو
بله این که میدونید که نسبت برادر بودن مؤلف الکامل برادری داشت که خیلی فاضل و ادیب بزرگی بود اونم ضیاءالدین ابن الاسیر که اینا ساکن موصل بودن و کتابی داره به نام المثل الصائر این در قرن در اول قرن 7 630 فوت خودش برادرش هم همین حدوده در اونجا داره بحث میکنه راجع به این که زبان عربی با همه فصاحت و بلاغت و عظمتش نتونسته یک منظومه‌ای خلق بکنه در بیش از 60,000 بیت که همش فصیح و بلیغ باشه بعد وقت میگه مثل شاهنامه فردوسی و وصفش خیلی جالبه میگه و هو قرآن القوم یعنی خیلی نکته مهمیه که اولا همین کلمه قرآن و بعد قوم کسی که در موصل داره زندگی میکنه و عربه اونجا اقرار میکنه که میگه عربی نتونسته همچین منظومه با همه عظمتش درست کنه که یکی از یکی بهتر باشه و وقتی میگه قرآن القوم یعنی میدید احترام به شاهنامه رو درست در اوایل قرن 7 خب حالا
ببین ببین, ببین آقای بهرامیان همین روایتی که خوندی حالا یادت نره یه روایت نقل کردی
خب بله.
بعد این به نظرم نمیگه 50,000 میگه که بین عرب ها
بین عرب ها یه مثنوی که مثلا 50 بیت داشته باشه ملال آوره بخوندنش برای
اون نمیخونن
نه اینکه 50000 بیت نه من فکر میکنم
یادم نیست
آره حالا میتونه ببینه حتما
ببینه برای من اون قرآن القومش
اونم مهمه آره ولی اینم برای من مهمه چرا چرا مهمه توجه کن میگه که عرب ها خب بیام مثلا یک مثنوی 50 یا 100 بیت دقیق یادم نیست ولی 50000 بیت نبود
بله
میگه که 50 یا 100 مثنوی 50 بیتی یا 100 بیتی ملال‌آور بود براشون خوندنش ولی ایرانیان مثنوی دارن 50000 بیت هرچی هم میخونن خسته نمیشن
خسته نمیشن
خب این یه نکته است نکته چیه؟ نکته این که مثنوی از عربا گرفته نشده اصلا ربطی به عربا نداره و این خودش داره اعتراف میکنه که اصلا اونها همچین چیزی اصلا نداشتن به صلاح قالبی با این حجم در واقع شعر و بخونن و اساسا باز همون برمیگردم اول صحبتم صحبت اولم که اون چیزی که در شاهنامه مهمه زبانه که مهمه و هنر واقعی اینه که هرچه که تکرار باشه تکرار هم بشه ملال آور نیست هرچی هم که تکرار باشه این چیز مرشد ضریری در همین کتاب 5 جلدی که جدیدن چاپ شده اونجا این روایتی نقل میکنه خیلی جالبه میگه که من در شاهنامه نقالان که جدیدن ققنوس چاپ کرده خانم دکتر بودن هانوز میگه که توی مقدمه میگه که من در یه قهوه خانه نقل میگفتم 40 سال توجه کن یعنی مرتب میرفت داستان مثلا رستم و سهراب برای میاد و فکر بکنه که اون کسانی که قهوه خانه میامدن متنوع بودن نخه یه دوی مخصوصی بودن دیگه این داستان رو ده ها ده ها بار از زبان مرشد ضریری میشنیدن و لذت میبردن و میخوام به این نتیجه برسم که اصلا بس محتوا نیست محتوا هست بله بسی نیست ولی اون چیزی که خواننده رو جذب میکنه که هر شب بلند شه بیاد داستان رستم و سهراب گوش بده بسی زبانه شاهکار ادبی همه همینه شاهکار ادبی همه همینن اون چیزی که اهمیت داره اینی که با چه زبان و بیانی این ارائه میشه خب برگردیم به بحثمون
و البته اینو من به شما عرض میکنم اون چه شما گفتید درباره مقدمش در فضائل عقل و اینها اگه ما بریم در خراسان قرن چهارم مطالعه بفرمایید میبینید انصافا فردوسی خیلی قریب افتاده و کسایی که شبیه او فکر میکنن برای خاطر اینکه در خراسان اون عهد گروهی جلودار فکر بودن به نام کرامیه یا کرامیه که در روزگار ما استاد شفیعی کتکنی خیلی در خصوصشون تحقیق کرده که اینها اصلا قائل به عرضم به حضور شما که یه جور تجسیم بودن که خدا جسمه از عرش میاد پایین حرف میزنه در مورد کلام الله قائل به قدمت کلام الله و حتی میگفتن جلد قرآن هم قدیمیه کاغذ و جلدش هم قدیمیه درست در زمانی که چیزی به نام خرد و خردورزی وجود نداشت تأکید بر این خردورزی اگر در مقدمه شاهنامه و منصوری هم بوده اون وقت نشون میده یک تقابل جدی در این قضیه هست و بی خود نیست که فردوسی تازه دو قرن بعد مطرح میشه تازه خب حالا می‌خواستم یه چون دیگه وقتم داره میگذره من یه عرضم بکنم و
مذهب فردوسی
بله یکی اینه که خب عرضم به حضور شما که خیلی جالبه که کسی که شاهنامه رو جمع دستور داده جمع بکنن ابو منصور عبدالرزاق این احتمال خیلی زیاد شیعه است و آقای دکتر مهدوی دامغانی هم یه مطلبی نوشت این قضیه زامن آهو و عرض کنم که احترام به مزار حضرت رضا در واقع مربوط به این آقای ابو منصور عبدالرزاق محمد ابن عبدالرزاقه خب یعنی نشون میده که اگر بشیم این کلمه رو بگیم گفتمان شاهنامه سرایی یعنی روایات ملی ایران از یک جایی پیوندهای شیعی پیدا میکنه خب در بعضی از نسخه‌های شاهنامه ما میبینیم که 4 بیت هم در متن خلفای نخستین آمده نه ابوبکر و عمر و عثمان ولی اگر شما حالا البته آقای دکتر خالقی از نظر متنی بررسی کردن که بعد از رسولان مه میگن اصلا کلمه بعد در کل شاهنامه نیست حالا اینو من کار ندارم اصلا این یه بحث سبک‌شناسی است ولی شما اگر این 4 بیتو از اول شاهنامه بردارید هیچ به وحدت متن دستی نمیخوره در حالی که مدح امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در اول شاهنامه به قدری تنید است در این که شما نمیتونید حذفش بکنید و آگاهانه این کار رو کرده یعنی اینکه و اونجا میگه میگه که اگر گناهت از این اگر از این بدت میاد این گناه من نیست معلومه این بیتو شاید بعدن اضافه کرد، یعنی میدونسته سلطان محمود و دستگاهش از این چیز ممکنه خوششون نیاد. یعنی میخوام پامو بذارم جلوتر و بگم که احتمالاً اون چیزی که سلطان محمود بدش اومده از شاهنامه پیوند بین شاهنامه سرایی و تشیعه. اگر هر کدوم جدا بودند شاید اینقدر عکس العمل ایجاد نمی‌کرد تا اینجور که با همن، چون در الکامل ابن عسیر از مواخذ خودش نقل میکنه در 420 که سلطان محمود همین ری رو فتح کرد، حاکم ری علاءالدوله اهل مطالعه بود، وقتی دستگیر شد بهش گفت اما قرائت شاهنامه، آیا شاهنامه خوندی یا نه؟ حالا منظورش فقط شاهنامه فردوسی نبوده، شاهنامه ابو منصور یا هر شاهنامه دیگری که بوده، یعنی میگه که اگه شاهنامه خونده بودی باید میجنگیدی، چون علاءالدوله تسلیم شد. خب یعنی معلومه که سلطان محمود شاهنامه میخونده و آشنا بوده. خب برابری نیواسی همچین عکس العملی ایجاد میکردش اینها. من میگم که گمانم من برای این استش که فردوسی رو میشه برای این مبنا بنیانگذار یک جور هویت ایرانی در ربط با تشیع دونست. یعنی حفظ ایرانیت و تشیع.
خب ببین
تا حدی بوده
ده.
من یه توضیح بدم.
نه منظور من به تشیع اون موقع است، یعنی تشیع هم قرن چهارم. خب نه تشیع صفوی، نه معلومه که اون منظورم نیست، تشیعی که در خراسان شما دیدید کلونیای شیعه در ایران در همون موقع سبزوار مثلا یکی شه دیگه همین بیحق یکی از کلونیای شیعه است.
نقیبم داشتن
بله نقیبم داشتن اینها
شیعه که چون بهتره من
نه ببینید دقیقاً درست میفهمید. بر نخواهش میکنم لطف دارید. من عرضم این استش که کسی که مثل اونها فکر نمیکرد، یعنی مثل اهل سنت که توشون کرامیه هم جا میشه، حالا البته کرامیه بقیه اهل سنت رو هم تعامل نمیکردن، بین خودشون کشت و کشتار زیاد کردن در همون خراسان، نه به طور کلی کسی که به علوم عقلی و عقلگرایی توجه نشون میداد نمیتونه سنی باشه و شیعه بود. به همین دلیل هم شما ابن سینا، ابو ریحان، کسایی که احتمالاً شیعه هم شاید نبودن یا بودن، حالا ابن سینا که احتمال زیاد پدرش اینا هم اسماعیلی بودن، ولی بقیه کسایی که به علوم عقلی خالص میپرداختن معمولاً متهم به تشیع بودن. خب به خاطر همین تمایلشون به عقل گرایی. خب شما هم همینا رو
نه من توضیح دارم با یه سری حرفات موافق نیستم. ببین بله خب
نه من عقیده میدونن من اینجور نیستم. نه به خاطر اینکه آقا نه مدهش کرده در اول اونجا این همین
من یه توضیح بدم
به پیغمبرت رو بدون اندرون یکی پهنکشتی کسان عروس بدون اندرون
خب توضیح بدم ببینید روی بس بر سر مذهب فردوسی خب واقعا مثل یک سرزمین محالودیه که بسیار راه رفتن درش خیلی دشواره، واقعا دشواره، یعنی خصوصا این که ما وقتی که بحث ببین آقای بهرامیان اسماعیلی بودن فردوسی میکنیم، خب یکی از شواهد استاد عزیز ما دکتر زریاب یه مقاله‌ای داره که اونجا به نظر ایشون اسماعیلیه فردوسی. خب اگر اسماعیلی بوده باشه که نمیدونست مذهبشو ابراز کنه،
بله
ببین بس
خطرناک بود،
خطرناک بوده. یعنی اگر ما فرض رو بگیریم که اسماعیلی بوده باید فردوسی به یک شکل دیگری می اومده در خطبه در واقع دیباچه شاهنامه مذهبشو مطرح میکرده. پس ما اگر علامه زریاب هم میاد بحث میکنه که من به نظر من اسماعیلی بودن فردوسی
قویه و الان هم دو سه تا مقاله جدیدن باز نوشته شده که این بحث ها دوباره اسمالی بودن فردوسی از زمانی که مقاله مرحوم زریاب چاپ شد بعدا خیلی مخالفت شد، بیشتر گرایش به سمت این بود که در واقع شیعه دوازده امامیه، ولی جدیدن دو سه تا مقاله باز این نشانه هایی رو، یکیش آقای انصاری نوشته بود که نشانه هایی هست که واقعا ممکنه که اسماعیلی بوده باشه. خب یه نکته هست که اینو تقویت میکنه، من فکر میکنم که همون زمان که یادت هست ابو منصور محمد بن عبدالرزاق توی دارتمارف می نوشتم، اونجا من به یه روایتی نوشته که دیگران توجه نکرده بودن، در سیارالملک یا سیاست‌نامه‌ی خواجه نظام‌الملک، اونجا یه روایت منحصر به فرد راجع به ابو منصور عبدالرزاق داره که بانی شاهنامه است. بعد اونجا فقط هم اونجا میگه اسماعیلی بود. بله میگه اسماعیلی،
ولی عده دعوت اسماعیلی رو پذیرفته بودن.
آره. حالا ما قطعی نمیدونیم، حالا یه روایت شاید مثلا منفرده، برای روایت من تو مقاله آوردم. حالا به هر حال فردوسی شیعه بود، یعنی میخوام بگم در اون زمان در اقلیت بود، همونجور که آقای بهرامیان گفتن یک پیوند بسیار عمیقی بین ایرانیت و تشیع بود از هر نوعش، خصوصا اسماعیلی. یه
پیوند با خاندان
نبوت داره، با خاندان اهل بیت میخواین منظور همونه. بله توی فرق دیباچه، تو دیباچه شاهنامی هم دقیقاً لفظ اهل بیت میاره، ما نمیتونیم
نادیده کلمه وسیع رو
وسیع نه میخوام مخالفت کنم، من خیلی مخالفت کردم با نظرات.
بله بله آره.
ببینید کلمه وصی خیلی بحثه. خب اونجا میاد در مورد وصی، یعنی وصایت شده از طرف خداوند، یعنی حضرت علی علیه السلام. هم شیعیان اعتقاد دارن که این از طرف خداوند نسب، از طرف حضرت محمد بر حال حضرت علی به امامت منصوب شده. خب این کلمه وصی رو اولین بار خود آقای بهتوی دامغانی بحث کرد راجع به این کلمه، گفتش که این کلمه مختص شیعه است. خب و بعد جدیدن تو این دوتا مقاله که گفتم به کلی رد شد که کلمه وصی هم زیدیان به کار میبرن و هم اسماعیلیان.
بله
پس بنابراین خب پس این نظر که ما فقط استناد کنیم به کلمه وصی در دیباچه و بعد حکم کنیم به شیعه بودن، حالا جالبه که آقای مهدوی میگه هیچ کدوم از نشانه های دیگه که اشاره به دو حدیثی که در دیباچه داره فردوسی که میدونیم، هیچ نشانه های دیگه‌ای که هست دال بر شیعه بودن فردوسی نیست الا کلمه وصی، و اون کلمه وصی هم الان رد شده. واقعا آقای انصاری بحث کرده که دیگه هم بحث کردن که دیدن که تو در اسماعیلی هم هست، زیدی هم هست و حتی
یعنی ایشون ندیده بوده،
اون توجه نکرده بوده.
ایزه بدین ایزه بدین.
نه منظورم اینه که میتونه اسماعیلی باشه کلمه وصی. خیلی خوب.
بله خوب. خوب.
نه آقای مهدوی میگه شیعه دوازده امامیه. چرا نگفتم؟ ببخشید. بله بس من میدونین چیه که کلمه وصی، اصطلاح وصی مختص، نه نه سب کن بازی سریع‌تر بگم. میخوام بگم کلمه وصی مختص شیعه دوازده امامی نیست،
همین، ولی مختص شیعه
میتونه مختص شیعه هست و حاله و بسی نیست. میتونه شیعه زیدی باشه، میتونه شیعه دوازده امام اسماعیلی باشه. بس اینه.
ببینید اون حدیثی هم که انتخاب میکنه در فضائل علی، اون این همه حدیث هست، اون منم شهر علم و علی هم
علی هم دارست. من شیعه بودن بسه ندیم اسماعیلی هم میتونه باشه دیگه.
نه نه میگم اون چیزی که انتخاب میکنه با اون چیزی که در مقدمه در وصف خرد میگه که من شهر علمم علیم دست، درست این سخن گفته پیغمبر، یعنی میگم این وحدتی ایجاد میکنه با اون چیزی که در وصف خرد گفته.
خب علا و دید من دیده تون
علمون با
بسیلیست که
میخوام بگم که در اون مقدمه داره مدح علی رو جوری میکنه که من علی رو به این دلیل قبول دارم که شهر علمه.
بله بسیلیست. پس شیعه بودنش هم بحثی نیست.
خیلی خوب، حالا این بحث بله نه بحثی نداریم.
حالا بیاییم ببخشید ما وقت داریم، من تا
هر موقع شب هستم هر کس هر سوالی داره. نه ببخشید اگر اجازه بدین بعد از
نه فردوسی ما داریم بحث میکنیم. نه
خب متوجه شدم. ما دوست عزیز من الان ببینید متوجه شدم. ببینید ما شما تشریف نداشتید. ما اول بودید. نه آقای بهرامیان گفتن یکی از مسائلی که بحث انگیز راجع به فردوسی مذهبش بیان بحث کنیم. حالا اینکه شما میگی بحث نکنیم اشکال نداره. اصلا اشکال نداره. منم الان بحثو اصلا درز میگیریم.
نه چرا درز میگیریم؟ آقا فردوسی یه شاعر بزرگی است. شاهنامه رو هم گفته بهش افتخار میکنیم. شیعه هم بوده. تموم شد رفت. حالا کسی از شیعه خوشش نمیاد به خودش مربوطه. نه میگم به خودش مربوطه. ممکن منم خوشم نیاد. ببینید ممکنه من هم من از تشیع ممکنه نه ببینید ممکنه من از تشیع به هر دلیلی خوشم نیاد باش مسئله داشته باشم. ما داریم بحث علمی میکنیم. اگر سنی بود بودیم سنی. اصلا کرامی آقا
به هر حال یه بحث علمیه دیگه. منم اینو قبول. ببینید بحث چیز حالا ممکنه که خانم دکتر میگن اولویت ها بیشتر بحث هویت ملی زبانشه این در حاشیه است بخاطر برای مذهبی داره و درست.
نه نه من میگم ولی مثلا پیوند ایجاد کرده.
آها همین با هویت ملی هم به هر حال تشیع. منظور خانم دکتر اینه که اون قسمتاش مهمتره بیام راجع به اونها بحث کنیم. من بحثی ندارم ولی به هر حال مذهب فردوسی هم برای بحث علمیه باید یه جای مطرح بشه. خب اگه اینجا مطرح نباشه کجا مطرح بشه؟ خب برای بحث علمیه دیگه. حالا ممکنه باز آخرش هم به نتیجه ما نرسیم. ممکنه به نتیجه نرسیم ولی خب بریم جمع کنیم.
حالا نه آقای من یک سوال دیگه دارم. یک سوال دیگه تمام بعد دیگه سوالا. نه شما خب با نسخه‌های شاهنامه از قدیمترینش آشنا بودید و کار کردید و همه رو بررسی کردید. این آغازای شاهنامه یک چیزی داره به نثر میگه گفتار در اندر وصف خرد گفتار اندر فلان که نمیدونم اینا هیچ وقت شمردین چند تاست یعنی چند سطر کلن. خب اینا مال خود فردوسی هست یا نه؟ و اگر مال فردوسی باشه نمونه از نثرش حساب میشه؟
اصلا اصلا اینا بیشتر کاتبا اضافه کردن. ما هیچ دلیل قطعی نداریم که از فردوسی باشه.
یعنی فردوسی بین اینا جدایی نمیشه؟
احتمالاً مثلا نشانه های ممکنه گذاشته باشه ولی ما امروزه دلایل و شواهد قطعی نداریم. همین اینا رو میتونیم بگیم که این سرنویس ها از خود فردوسی باشه ولی بیشتر این سرنویس ها رو داریم ادله داریم که از فردوسی نیست.
نیست؟
بله
چون در قدیمی ترین نسخه ها هست.
بله هست منتها این کاتبا برای اینکه جدا کنن داستان ها رو از هم ازا. میگم دلیل قطعی ما نداریم میدونی؟ بعد اگر به صلاح بپذیریم که این سرنویس ها از خود فردوسی بوده بعد ها تو خود این سرنویس ها واژه های بکار برده شده که اصلا جز قاموس در واقع فردوسی نیست. اصلا جز قاموس شاهنامه نیست. واژه های شاهنامه نیست و ما نمیتونیم در واقع بپذیریم. خب
همین و خیلی ممنون تشکر.
من یه فکر کنم
چیزی باقی مونده.
دکتر یادداشت کرده بودم که نه بکنم همه رو بحث کردیم چرا خیلی هم طول کشیده نه ولی یه نکته جالب نه یه نکته جالب بود که من یه جمع شاهنامه شناسا بود بعد جمع شاهنامه شناسا واقعا میگم بعد پرسیدم که مثل اول شاهنامه به نام خداوند جان خرد یعنی چی؟ بعد همه به من نگاه کردن و هیچی نگفتن. واقعا شما خودتون فکر کنید به نام خداوند جان خرد یعنی چی؟ میخوام یه نتیجه بگیرم که شاهنامه خیلی مشکله. واقعا دشواره. یعنی اینکه به اصطلاح عمیقا کسی بخواد واقعا شاهنامه رو بفهمه چه به لحاظ زبانی چه به لحاظ معنایی و تفسیر کنه. خب الان شاید مثلا این نکته رو جان ممکنه اینجا نفس باشه خب و خرد عقل کلی یعنی ما خداوند داریم و بعد صادر از خداوند یکی اولیش عقل کلیه در زد نو افلاطون فلسفه خب بعد بعدش چیه نفس کلی نفس. یعنی
آغاز شاهنامه ممکنه بحث فلسفی کرده باشه.
دقیقا
بحث فلسفی کرده. راجبه همین بود؟ به نام خداوند جان خرد اصلا فلسفیه، یه بحث فلسفیه. بخوام میگم حالا شما در توجه کنید که حالا خود این دوتا واژه، خب جان، گیان یا خرد، در ادبیات پهلوی هر دو اینها چه جایگاهی دارن که ما میتونیم در پیوند با باز متون پهلوی و حتی اوستایی بیایم همین مصرع رو توضیح بدیم که جاش اینجا نیست، واقعا به صلاح وقتش هم نیست، دوستانم خسته شدن.
خیلی ممنونم. اگه دوستان سوالی دارن به ترتیب بفرمایید. شما بفرمایید آقای علمداری لطفا.
خواهش می‌کنم. بلنگو باشه، بلنگو باشه یا یه جوری صدا برسه دوستان دیگه.
بله
بشنوم.
آقای سپاسگزارم. آقای سپاسگزارم
که خطبه‌های شاهنامه هم از منابع
لطفا اینو بگید.
نامه ابو منصوری بوده. آیا بخشایی که مثلا ما امروز حالا به لفظ میگن براعت استحلال مثل شروع داستان رستم و اسفندیار هم هست رو اینگونه باور دارین که در شاهنامه عمو منصوری یا خدای نامه ها این شکل اومده بوده و به همون شکل فردوسی این رو منتقل کرده به فارسی دارین؟
ولی واقعا من اینو نگفتم، یعنی قطعی نگفتم که خطبه ها و پیشتر آمده های همه داستان شاهنامه از منبع خودش گرفته شده. گفتم واقعا تشخیص این دشواره که کجا از منبع خودش گرفته شده و کجا تلاوشات ذهنی خودشه. مثلا من میتونم تصور کنم که شاید خطبه بیژن منیژه ممکنه از خودش باشه، ولی خطبه داستان رستم و سهراب منبع خودش بوده. ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. یعنی دست کم قسم حضرت عباس نمیتونیم بخوریم، یعنی به صورت قطعی نمیتونیم بگیم که کجاها واقعا این از منبع خودش گرفته شده، کجاها تلاوشات ذهنی خودشه. من اگرم قطعی گفته باشم الان تصحیح کردم، واقعا بعد این نظرم من یه خود دشواره، مگر اینکه به صلاح اون پیشترامدها رو هر کدوم از پیشترامد بیاریم راجبش بحث کنیم که با همه جنبه هاشو در نظر بگیریم. خب
خب اون بلنگو رو لطفا.
صدا تو کن خوبه.
پرسش من در ارتباط با مذهب فردوسی بود. میشه این پرسش رو مطرح کرد که نمودهای شیعیگری که آقای بهرامیان مطرح کردن بنو بیخی از نمودهای مهری داره، یا این نمودها رو ما میتونیم حتی یه خورده نزدیکتر با آیین های زربانی هم در شاهنامه ما ببینیم؟
خب این پرسش رو کردن که من باید کم توضیح بدم. بهرامیان
من وارد
من توضیح بدم. ببینین بس بحث کلی ما این بود که فردوسی شیعه مذهبه، ولی در نوع شیعه که آیا شیعه دوازده امامی هست و یا شیعه اسماعیلی، بین این دوتاست. زیدی تقریبا حذف شده، این شیعه زیدی، ولی بین شیعه اسماعیلی و شیعه دوازده امامی بحث بین شاهنامه شناسا. خب پس شیعه بوده، فرد شیعه بوده، به حضرت علی علیه السلام ارادت ورزیده و این بیت ها بدون شک در نسخه هست. به لحاظ نسخه شناسی به هیچ وجه ما نمیتونیم این بیت ها رو نادیده بگیریم. برخی از این ایرانگرهای افراطی میان میگن که دخل اصلا نمیتونسته شیعه باشه و اون زرتشتی بوده و بحثا میکنن، بعد میگن این بیت ها هم از فردوسی نیست. این بحث علمی نیست، میدونین این در تمام نسخه شاهنامه هست و شکی هم درش نیست، تردیدی هم درش نیست. خب حالا میرسیم به اون بحث شما. ببینید در بسیاری از موارد این پرسش رو در واقع مطرح میکنن که میگن حافظ مهریه، فلان شاعر فردوسی مهریه، یا رستم با اسفندیار، رستم مهریه با اسفندیار زرتشتیه. با این حالا همش افسانه است به نظر من، بنیاد علمی نداره. یعنی اینکه
اساساً ما در ایران با دینی به نام دین مهری سرکار نداریم و هیچ نشانه‌ای نه به لحاظ تاریخی نه به لحاظ باستانشناسی در هیچ جای ایران وجود خارجی نداشته دین مهری. توجه کنید، ما وقتی که صحبت از میترس میکنیم یعنی دین مهری که در امپراتوری روم ما
از ایران رفت اونجا،
حالا از ایران رفت به ششه با اونم قابل بحثه مست. اونم قابل بحثه که با اون تشکیلاتی که بیشتر در واقع رمزآمیزه دیگه میترس بلا در امپراتوری روم بود، در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران ما در ایران در پهنه ایران ما سراغی نمیتونیم بگیریم. پس بنابراین چگونه میتونیم به اصطلاح بگیم که تشیع با دین مهری ارتباط داشته باشه؟ پس میشه اصلا قضیه سالبه به انتفاع موضوع، میدونین؟ از دید من ها، ببخشید ها، از دید من. بعد یه بحثایی میکنن مثلا میگن که داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار مهری بوده، رستم مهری بوده، بعد دین میترائیست که دین قدیم ایرانیان بوده و بعد جنگ مذهبیه. از کجا؟ از کجا ما بده؟ بعد یک اشتباهشون اینه که خب در دین ما میدونیم که در به اصطلاح اوستا ما اصلا مهریش داریم، به هر حال ایزد مهر به عنوان ایزد حافظ پیمان، بیشتر به حافظ پیمانه. خب در دیانت زرتشتی و نزد ایرانیان قدیم بسیار معروف بوده و در حجاری ها هم هست، مونده توی چیز ترکیه فعلی. دین مهر این که در بین ایرانیان ارج و قرب داشته، احترام میذاشتن، میپرستیدن، اصلا بحثی درش نیست. ولی بحث ما اینه وقتی که صحبت از مهری میکنیم همه نگاه ها متوجه به یه دین میشه، یک آیین ویژه در تقابل با زرتشتیگری قرار میگیره. این تقابل به هیچ وجه در ایران وجود نداشته، به هیچ وجه در ایران وجود نداشته. با یه تقابلی بین فرض کنید یه دین ساختگی مهری داشته باشیم با دین زرتشتی. بحث من اینه. خب شما حرف خودتون رو میزنین، من احترام میذارم با کمال احترام به نظر خودتون، ولی منم نظرمو گفتم.
خیلی خب ایشون سوال داره. آقای بلنگو رو لطف کنید. ها دارن
با سلام خدمت شما و سرکار خانم دکتر آموزگار و بزرگان دیگه ای که اینجا تشریف دارن، میخوام خدمتتون عرض کنم که با تمام زحمت‌هایی که کشیده شد و با تمام وقت‌هایی که گذاشته شد، هزینه‌هایی که صرف شد، من فکر میکنم جلسه امروز آنچرا که در کاراکتر تأثیرگذاری فردوسی در ادبیات ایران بود بیان نشد. مسائل جانبی فردوسی، شخصیتش از نظر مذهبی، از نظر اینکه کجا بوده، چی بوده، چه کار کرده، مسائل خصوصی فردوسی بیشتر مطرح شد تا آنچه را که تأثیر اجتماعی و ادبی و بسیار بسیار ارزنده ایشان در زبان فارسی بوده باشه. بنابراین حق کلام تلاش و اندیشه های فردوسی امروز به انجام نرسید. من خواهشم این هست که اگر شما بعد از این میخواین چنین جلساتی رو بذارید، از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنید و حق فردوسی رو هم در جلسه دیگه‌ای بر مبنای تأثیرگذاری ایشون بر ادبیات و زبان فارسی ادا کنید که این مسئولیت رو امروز ادا نکردین، در یک جلسه دیگه ادا کنید. خیلی متشکرم، امیدوارم پیشنهاد من رو مد نظر قرار بدید.
البته من عرض کنم که ما اگر راجع به فردوسی یه سالم بحث کنیم شاید کم باشه. ما اونجا نوشتیم فردوسی و روایت ملی ایران، قرار نبود راجع به همه وجوه فردوسی در این وقت کوتاه بحث بشه. ما مسلمه حق کاملا به جانب شماست که راجب عرض کنم که تأثیر فردوسی و ادبیات فارسی و اینها و اون خودش جلسات متعدد دیگه میطلبه و طبیعتاً در این نمی گنجه. ما فقط خواستیم اذهان رو به این متوجه کنیم که فردوسی چه مآخذی در دست داشته، شخصیت خودش کی بوده و اینهایی هم که دربارش بحث شد. البته آقای دکتر خطیبی 30 سال راجب فردوسی شاهنامه کار میکنن، بنده هم یک مطالعه آزادی در این خصوص داشتم، فکر نمی‌کنم حاشیه‌ای بود. حاشیه‌ای بود آقای دکتر؟
بعد یه توضیح بده. توضیح کوتاهی. خب ممکنه نظرشون ما هم احترام بذاریم. آقای دکتر وفایی اینجا هستن، آقای دکتر انوری هستن، بعد یه برنامه دیگری برای شاهنامه میتونن در نظر بگیرن. بحث هم زیاده. ببینید، ببینید من نمیدونم چرا این در واقع عکس العمل ایجاد شد بحث ما راجع به مذهب فردوسی. آقای بهرامیان توضیح داد و درست هم توضیح داد. ببینید تشیع فردوسی با ملیت ایرانی عجین شده. پس ما وقتی اینجا با بحث روایت ملی میکنیم و اگر بیام به مذهب فردوسی هم بپردازیم کار اشتباهی کردیم. اونم در یک جمع علمی، یک جمعی که به هر حال اینجا همه از شیفتگان فردوسی و علاقمندان و تحصیل کردن استادان دانشگاه دانشجو هستن. پس کجا باید این بحثا بشه؟ خب چرا ما فکر کنیم بحث فرعیه؟ بعد اتفاقا ما در واقع روی زبان شاهنامه بحث کردیم، روی محتوای شاهنامه بحث کردیم، منشأ خدای‌نامه، و حالا میشه یه جلسه دیگه کسی دیگه‌ای که به هر حال ایشون پیشنهاد کنن بیان راجع به تاثیرات فردوسی بر حافظ، سعدی، دیگران. و الان واقعا من فکر کنم که زمان طولانی شده و دوستان خستن دیگه، نمیشه واقعا.
من از آقای دکتر خطیب واقعا تشکر میکنم، خیلی زحمت کشید.
بازم
واقعا
سوال
نمیدونم دیگه،
سوالی ندارن دوستان؟ ما گفتیم تا هر موقعی هست در سوال شما بدید.
بعد از جلسه آقای دکتر خطیبی تشریف دارن و عرض کنم که من لازم میدونم که از سرکار خانم دکتر آموزگار، استاد ارجمند جناب آقای دکتر انوری و جناب حجت الاسلام آقای دعایی تشکر کنم که حتما، و بقیه حضار دوستان گرامی که من نمیتونم تک تک اسم ببرم طبیعتاً، تشکر بکنم. و البته سوالم آقای خطیبی به عنوان آخرین سوال دارم، شما متولد چه روزی هستی؟
همین امروز.
دقیقاً امروز تولد.
بسیار جدی بهش.
من تبریک میگم. البته سالشو نمیپرسم. بله.
نه چرا نمیپرسم؟
اینم دختر خانومشه. بله. خب مبارک باشه و تشکر میکنیم دو مرتبه ارزان به حضور شما که
سالش هم بگم چرا نگم؟
نه
1339.
خواهش قربان شما، خیلی متشکر. من ارزان به حضور شما که فقط دلم میخواد که یه خود تنویر افکار بشه توجه، چون شما تشنادشون خوندم اینجا یکی از بزرگان اهل تمیز. ارزان به حضور شما که در خصوص شاهنامه یه افاضاتی فرموده بودن و اینجا چاپ هم میشه دست مردم میدن. آقای ابراهیم گلستان که قبلا
رمان نویس،
بله بله، که داستان نویس و اینها هست. و این متاسفانه این در ایران خیلی رسمه که اشخاص در مورد چیزی که نمیدونن نه فقط اظهار میکنن بلکه چاپ میکنن دست مردم هم میدن. بله بله، اونجا یه چیزایی راجع به فردوسی گفته بود فردوسی تاریخ ما رو تحریف کرده، عرض کنم به حضور شما که، و با فردوسی به جایی نمیرسیم خلاصه، و خب چاپ هم شده بود. عرض کنم
همین
بله
فرق
بله.
داریم، ما چند جور تاریخ داریم، ما تاریخ واقعی داریم،
بله اساطیر داریم، بله
اساطیری داریم. کی ادعا کرده است که من مبرخم؟
بله
دقیقاً، ما همین بحثو کردیم،
ما همین بحثو کردیم،
جو خیلی خالی بود.
بله
ما همین بحثو کردیم، همین حرفا شما رو زدیم.
بله خب
یعنی باید به شخص فردوسی فکر نکرد،
فرهنگ، بله
راجع به اینم بحث کردیم خانم دکتر. آره مفصل راجع به آره زمینه هایی که شاهنامه ظهور کرد ما مفصل با دوستان بحث کردیم.
آره که ممکنه برای به دست آوردن این اطلاعات لازم بشه کتاب های متعدد بخونه که شاید فرصت نشه. ایشون خیلی به صورت چکیده که من انصافا خیلی استفاده کردم، یاد گرفتم. شما که بزرگواری رو تمام کردین، لطف کردین، خیلی متشکرم. آقای دکتر وفایی اینو بعد نام خدمت آقای دکتر خدمت
ببن. آه ببن، مرسی.
بله بله تولد دیگه.
خیلی ممنونم. 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 خیلی ممنون